رادیو مالی سپیدار سیستم.
سلام مجدد به دوستانی که به تازگی به برنامه پیوستن. وارد بخش پرسش و پاسخ شدیم و سوالات شما عزیزان رو میخونیم و اساتید عزیزمون هم در خدمتشون هستیم و پاسخگوی شما عزیزان هستن. خب آقای خادم، میخواید اولین سوال رو با شما شروع بکنیم؟ اونم بحث این هستش که اساساً الان باید اظهارنامه طبق استاندارد ارسال بشه یا اون چیزی که در سامانه معدی میبینه؟
من در ادامه فرمایشاتی که دوستان داشتن یه موضوع رو مطرح بکنیم. فلسفه اینی که اصلا سامانه معدیان تشکیل شد از برنامه پنجم توسعه این بود که فرایند مالیات ستانی مکانیزه بشه و این مکانیزه شدن پیش فرضش یه سری ماژول‌های هوشمند مالیات ستانی بود که سامانه معدیان هم یکی از این ماژول‌ها محسوب میشه. سامانه معدیان به رغم اینکه هنوز تو مراحل رشد هست، یعنی به سطح بلوغش نرسیده و بخشنامه‌ای هم خود سازمان مالیاتی ارائه داد و ملاک رسیدگی عملکرد سال 1402 شد اطلاعات بیرون از سامانه، اطلاعات سامانه به عنوان اطلاعات مکمل نه به عنوان اطلاعات اصلی تلقی میشه و قطعا هم که یک فصل بوده شاید قابل فهمش کم بشه، ولی برای سال 1403 اطلاعات سامانه معدیان بیشتر ناظره بر بحث مربوط به مالیات‌های ارزش افزوده و مالیات‌های مبتنی بر مصرفه، یعنی چک کردن این موارد. همینطور که توی قانون تسهیل هم ما داریم یه سری از عملیات به هر دلیلی ممکنه بیرون از سامانه معدیان باشه، اصلا معدی شاید نخواسته باشه یه سری هزینه ها رو نه اعتبارش رو استفاده بکنه نه بحث مربوط به قابل قبول بودن هزینهش رو استفاده بکنه، کسب و کارش به گونه‌ای که اصلا هزینه قابل قبول براش موضوعیتی نداره. طبق آیین‌نامه تحریر دفاتر و طبق ضوابط و مقررات قانونی موجود اظهارنامه مالیاتی مبتنی بر دفاتر قانونی بایستی باشه و دفاتر قانونی مبتنی بر رویدادهای مالی که ممکنه بخشی از این رویدادهای مالی تو سامانه معدیان منعکس باشد یا نباشد. پس به همین دلیل به صورت قطع در قوانین فعلی ملاک اظهارنامه مالیاتی، اظهارنامه عملکرد همان اطلاعات موجود در دفاتر قانونی شرکت‌ها هست. در آینده شاید قایی که هدف از اصلی از این زیر ساخته اگر کل معدیان وارد سامانه کل معدیانی که توی کشور وجود دارن به عنوان یه معدی ثبت نام شده در سامانه معدیان باشن و کل ترانزکشن‌ها تو سامانه معدیان باشه، بله در اون زمان اظهارنامه برآوردی تقریبا میشه همان اظهارنامه‌ای که طبق دفاتر قانونی و استانداردهای حسابداری ما مغایرت‌هایی هم استانداردها با ضوابط مقررات مالیات ستانی داریم که اونها هم بایستی حواسمون باشه. یه سریاشو تو استاندارد 35 به عنوان دیفر تکس مالیات انتقالی میم شناسایی می‌کنیم. پس قطعاً ملاک میشه دفاتر قانونی که مبتنی بر استانداردهای حسابداریه و هر گونه تفاوتایی هم که وجود داشته باشه طبق استاندارد 13 حسابداری اندازه‌گیری میشه و توی اظهارنامه قاعدتاً موضوعات مرتبطش پیشبینی خواهد شد و شده است تا الان.
خیلی ممنون.
حالا
یه
دوستان
نکته
اضافه بکنم.
من
یه نکته خیلی کوچیکی رو بگم. اینو از این باب یعنی دو سه نکته حالا تو به اصطلاح قسمت‌های مختلف میگم برای اینکه مغز داستان رو بچه‌ها متوجه بشن مثلا داستان چیه. ببین ما یه موضوعی الان داخل قانونگذاری داریم اسمشو میذارم رابنداز جابنداز، یعنی اینکه این سرچشمش هم از این قانون دقیقاً موقت مالیات بر شبدوده بود. حالا اون یه رابنداز جابنداز 10 ساله بود، الان با یه رابنداز جابنداز 1 ساله در حقیقت ما در روبرو هستیم. یعنی چی؟ یعنی که قانونگذار یا حالا البته به نظر خود من سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی بحث مالیات تصمیم گرفت آقا یه سری کارا انجام بده، نیامد اینو یک میوه رسیده‌ای بکنه و بیاد اجراش بکنه. اومد همینجوری مثل یه نویسنده که داره کتاب می‌نویسه گفت فصل اول بره مثلا به قول معروف بدید، حالا بعدی خوب نبود دوباره عوضش می‌کنیم. میگن مرحوم علی حاتمی سر صحنه فیلم‌نوار می‌نوشته. اینا همینجوریه. حالا تو قانون مال برشفزوده فقط بحث یه قانون داشتیم، هی بخشنامه‌های مختلف میومد. الان یه چیز عجیبی هم که اومد این داستان را بنداز جابنداز قانونی هم شد، یعنی قانون تسهیل هم آوردیم، یعنی خود قانونه معلوم نبود چیه، انبوی از بخشنامه معلوم نبود چیه، قانون تسهیل هم آوردیم، قانون تسهیل هم معلوم نیست چیه. خب این یه موضوع مهمی که بچه‌ها باید بدونن توی پارادایمی وجود داریم که را بنداز جابندازه، هم قانون و مقررات را بنداز جابندازه هم ماژوله را بنداز جابندازه. یعنی شما یه هفته 10 روز مثلا توی این فضای سوشال میدیا نباشی دو تا بخشنامه از دست در بره جواب دو تا سوال رو در حقیقت نمیتونی بدی. هم آموزشش، یعنی که شما مثلا دارم میگم در حقیقت آموزش ارگان خاصی نداره. شما نگاه بکنید، من یه یادداشت تو دنیای اقتصاد نوشتم، گفتم با همین این شرکت کامپیوتری مثل همینجایی که ما هستیم، این بچه‌ای که تو سوشال مدیا فعالیت میکنن، مؤسسه خدمات مالی، اینا به خاطر اینکه درگیر بودن تو حوزه مالیات و زینف بودن، اومدن این بحث آموزش هم بردن جلو. یعنی عملا ما آموزش سامان مؤدیان رو بخش خصوصی داریم برای جلو، حالا یکی به خاطر منافع مالی، یکی به خاطر کارشه، حالا یا هر چیز دیگه هستش. بنابراین نکته‌ای که وجود داره، آیه دوستانم یه کلمه گفت، خیلی کلمه مهمیه. ما با یه سری ماژول‌های مالیاتی از الان به بعد طرفیم، ماژول سامان مؤدیان، ماژول مالیات حقوق و و و چیزهای دیگه. اینو میخوام بگم، یک بدونید با یه پارادایم رابنداز جابندازیه. این از این نظر میگم شاید زیاد لازم نباشه خودمون رو اذیت بکنیم، یعنی قانون‌گذار چیزی نوشته و حالا هم باش درگیریم. و دوم بحث دانش مالیاتی رو بچه‌ها و فهم مالیاتی رو با بس ماژول قاطی نکنن، یعنی اینکه خیلی من فکر می‌کنم امروز این نفر بشینه سامان و مؤدیان یاد بگیره، خیلی با استرس کمتر و فهم بهتری میتونه یاد بگیره تا اونی که مثلا فرضاً از 6 ماه قبل شروع کرد یاد گرفتن، هر یه ماه یه چیزی بهش گفتن دوباره گفتیم آقا نه این درست نیست و این غلطه. بنابراین و نکته آخرم تو این حالا بس بیام بگم، خود قانونه که رابنداز جابندازه، باز یه اتفاق دیگه افتاده، فاصله قانون‌گذار و قانون گذاری با عملیاته. من واقعا نمیدونم این مثلا قانون پایین فروشگاهی رو این تحصیل رو کیا نوشتن، چون اگه از بدنه سازمان امور مالیاتی باشه خب بلده چی، یعنی دخیل بوده، اگه از بچه های بخش خصوصی بوده یه چیزی گفتن. یعنی به نظر میاد اون سایه قانون گذاری سیاسی خیلی سلطه داشته، یا فقط اون بحث مالیات ستانی زیاد، این که آقا برن داخل اجرا و عملیات کسی مشاوره نده. سخن آخر این که خیلی از ابهامات، خیلی از سوالات، خیلی از پرسش‌ها اصلا سر اینه که یه صحبتی شده، حالا ما باید برای خودمون بیایم تفسیر بکنیم و این به نظر من نباید زیاد باعث نگرانی حالا جامعه حسابداری بشه. مرسی.
مرسی از شما. من سوالی از خانم طیبه احمدی بپرسم. گفتن در خصوص اظهارنامه مالیاتی عملکرد برای اعضای نظام مهندسی ساختمان، چه مبلغی رو باید به عنوان درآمد اعلام بکنیم؟
راجبه اعضای نظام مهندسی، البته کلن عرض کنم کسایی که تو حوزه این مشاغل هستن، ما تا 15/5 مهلت تسلیم اظهارنامه تمدید شد، البته فقط در مورد مشاغلی ها این اتفاق افتاد، این هم مجوز قانونی براش گرفته شد. چرا چنین اتفاقی افتاد؟ اولین سوال رو مطرح کنید، چرا؟ مثلا چرا تمدید شد این بازی زمانی؟ آیا برای یه جایی، آیا واقعا فقط مثلا الزامان فقط برای من معتی بود؟ بعضی وقتا این تمدیدها به خاطر این هست که دیتا و اطلاعاتی که در سامانه های جامعه مالیاتی هست جمع‌آوری بشه و بر اساس این یه اظهارنامه ارائه بشه که معدی، یعنی کمترین تفاوت رو با واقعیت ماجرا داشته باشه. چون تو حوزه مشاغل اساسا معدی ها می اومدن اطلاعاتی که خودشون داشتن رو تو اظهارنامه میذاشتن، ارسال میکردن، یه جایی ممکن بود سازمان مالیاتی اطلاعاتی از اینا داشته باشه ولی نصف و نیمه. اون تو الان ما وارد یه حوزه‌ای داریم میشیم یواش یواش، مخصوصا با اومدن سامانه معدیان، قبلش 169 بود، با تراکنش های بانکی شما، یعنی بعضا ممکنه تراکنش بانکی باید داشته باشی، خودت هم این حساب رو به عنوان حساب تجاری معرفی نکردی، ولیکن این رو بر اساس قواعدی که شورای پول اعتبار گذاشته خود بانک مرکزی به اون حساب تجاری تلقی میکنه، اطلاعات رو میده به سازمان، سازمان هم میچسبونه به اظهارنامه، یعنی دیتا رو میاره میذاره تو اظهارنامه. پس به تبع پایانه فروشگاهی هم اطلاعاتش قراره بیاد بشینه اینجا. حالا سازمان اومده چیکار کرده؟ گفته که من این دفعه چون اطلاعات جدید دارم تو پایانه فروشگاهی، اطلاعات جدید دارم، شاید حتی قرار بود تا پایان اردیبهشت ماه ما مقرراتی از شورای پول اعتبار داشته باشیم که قواعد حساب‌های تجاری رو تغییر بده. حالا این مقررات رو من ندیدم، هنوز ابلاغ نشد، حالا اگه شاید دوستان اطلاعات داشته باشن، به قول آقای ساکی در لحظه ممکنه چیزی بیاد ما متوجه نشیم، ولی نداشتیم. پس بر اساس این اطلاعات جدید بایستی اظهارنامه بارگذاری شه. حالا من این که تو سازمان نظام مهندسی دارم، یعنی درس کار میکنم زیر مجموعه اون حوزه و ممکنه خدمات مهندسی بدم، درآمد کسب کنم از حقیقی یا از حقوقی، یا چیکار باید بکنم؟ به نظر من اولین کاری که باید انجام بدهیم، ما بایستی منتظر بمونیم تا
نیمه میتونم بگم تا اوایل مرداد ماه که اطلاعات از جاهای متعدد بیاد توی فرم تبصره ما بشینه و حتی تو اظهارنامه ما ممکن حالا ما شامل تبصره بشیم، ممکن شامل تبصره نشیم. اگر شامل تبصره بودیم باید منتظر بمونیم این فرما واگذاری شه، دیتا میاد اونجا میشینه. ولی نکته اساسی که وجود داره چیه؟ اینه که قطعا خود اون آدم میدونه درآمدش چقدره. پس نمیشه گفت که من اطلاع ندارم چقدر درآمد داشتم. ولی سازمان مالیاتی هم یه سری دیتا و اطلاعاتی داره. حالا اینکه چجوری مدیریت کنیم، فرضاً من حساب بانکی دارم که هم اطلاعات مرتبط تراکنش‌های مرتبط با درآمدم میاد میشینه اونجا، همین که ممکنه یه ملکی رو بفروشم اونم بیاد بشینه تو همین حسابه. اینا رو بیایم تفکیک کنیم، مثلا چیزهایی که مرتبط با کسب و کارمون هستن در یک حساب، اونهایی که مرتبط با کسب و کار ما نیستن مثل فروش خودرو فروش ملک، اینا رو حسابش رو جدا کنیم. یعنی اساسا هیچ وقت درگیر نکنیم، پوزمون رو درگیر با تسهیلاتمون نکنیم اگر مرتبط با کسب و کارمون نیستن، چون اینها منجر به این خواهند شد که فرم تبصره‌ای که برای شما بارگذاری میشه یا فرم اظهارنامه‌ای که به پیشنهاد داده میشه با واقعیت هم منطبق نباشه و اساساً اون مزیت‌های مربوط به فرم تبصره رو از دست بدهی. پس اساساً درآمدت رو خودت میدونی بر اساس درآمد خودت، ولی کن صبر کن تا اوایل مرداد ماه تا این فرم تبصره مادی 100 براتون بارگذاری شه، هرچند که ممکنه تا دهم هم این طول بکشه. هی مرتب بیان بر اساس خب اون کسب و کارهایی که وجود داره ای به تناوب این دیتا رو بیان تو سامانه بارگذاری کنم و منجر بشه به این فرم تبصره مادی 100.
خیلی ممنون. آقای علی اسکندری پرسیدن در صورت استقراض از اشخاص حقیقی بابت تامین مالی شرکت‌های سهامی خاص به چه نحوی در صورت‌های مالی درج کنیم تا در زمان رسیدگی دفاتر توسط دارایی به مشکل بر نخوریم؟
بحث تامین مالی خود دوستان میدونم تو ماده 148 قانون مالیات مستقیم پیش‌بینی شده. تعیین مالی که صرفاً از بانک‌های دارای مجوز، مؤسسات اعتباری دارای مجوز، صندوق‌هایی که اسمشون در قانون یا بخشنامه قانونی مصرحه، مثل پژوهش و نوآوری، مثلا صندوق تعاون و الی آخر، و شرکت‌های واسپاری یا لیزینگ، اینها اگر دارای مجوز قانونی بانک مرکزی باشن یا اسمشون در بخشنامه یا مفاد قانونی مصرحاً عنوان شده باشه، کل هزینه مالی و جریمه دیرکردی که طبق استاندارد 13 شناسایی می‌کنید، 13 حسابداری، هزینه قابل قبول تلقی می‌شود، مشروط به این که قابل انتساب به دارایی واجد شرایط نباشد. اونو بذاریم کنار که بخشنامه رسیدگی به تعدیلات صنعتی سال 1388 وجود داره. اگر بهره‌ای از اشخاص در قالب خرید نسیه، در قالب هر موضوعی که وجود داره، اگر از اشخاص ما بهره‌ای رو انگار متحمل بشویم، یعنی مثلا یه خرید نسیه داشتیم ماهی 3% 2% پرداخت میکنیم، این هزینه غیر قابل قبوله. یعنی هزینه مالی که شناسایی میشود تحقق یافته است ولی از لحاظ ضابط مالیاتی غیر قابل قبوله. یه استثناء داریم، اونم ماده 38 مکرره که موضوع ماده 31 قانون رفع عوامل تولیده. اگر تمام اون شرایط رو داشته باشید، یعنی شرکت گیرنده شرکت تولیدی باشه یا انبوهساز، موضوع ماده 77 قانون مالیات مستقیم باشه، اگر تا 2 سال پول خارج نشود، اگر قرارداد مشارکتی منعقد بشه، نرخ سودش حداقل نرخ سود حداقل به میزان حداکثر به میزان حداقل نرخ سود عقود مشارکتی و الان هم شده 1.2 برابر، پولش هم در محل پروژه در جریان یا تر توسعه مصرف بشه، سرمایه در گردش یا تر توسعه مصرف بشود، اگر همه این شرایط رو داشته باشیم هزینه مالیش برای گیرنده قابل قبوله. تنها استثنایی که هزینه از اشخاص، شرکت‌های گروه یا هر کسی دیگه سهامدار قابل قبول باشد به این شکله، وگرنه فقط صرفاً هزینه مالیه که از بانک‌ها، مؤسسات اعتباری یا لیزینگ‌های داره مجوز باشه قابل قبول تلقی میشه.
خیلی ممنون. آقا و خانم اصلانی پرسیدن چگونه میتوان حساب‌های غیر تجاری را که سوال پرید یه بار دیگه، من همینجوری داره سوال میاد پشت سر هم، چگونه میتوان حساب‌های غیر تجاری را که سامانه مادیان حساب تجاری محسوب می‌کند و کارشناس مالیاتی آن را جزء درآمد محاسبه می‌کند از پرونده جدا و تفکیک کرد؟
ببین اما یک موضوعی که الان خودت دوستار گفت مهمترین موضوعی دیگه، اما واقعیتش اون حساب تجاری هست یا تجاری نیستش، یعنی مستندات رو یک موضوعی که ما الان داریم بحث کردیم اینه که آقا ممیز مالیاتی که اونجا نشسته مثل قدیم نیست، هم مطلع است هم اطلاعات داره، همین که بالاخره مستندات رو به اصطلاح میشناسه. حسابی که غیر تجاری باشه یه مستندات خاص خودشو داره دیگه، یعنی باید اول این اثبات رو برای خود من معدی قابل قبول باشه. طبیعتا وقتی که شما مستندات داشته باشید، نمیدونم حساب یه مال شارژ خونه است، حسابی که مثلا حقوق بازنشستگی داره وارد میشه بهش، قابل قبوله. ولی الان بعضی از پرونده ها رو مثلا ما میبینیم حساب مثلا میلیاردها تومان گردش داره، حالا این اصلا به دلیلی نیومده تو حساب تجاری عنوان بشه. ما خیلی اصرار داریم که آقا بگیم چون که این بابت یک معامله و فعالیت زیرزمینی بوده و استنادهای در حقیقت حسابداری نداره، میخوایم آقا بقبولونیمش که آقا اینا در حقیقت تجاری نیستن. بنابراین اگه مستنداتی وجود داره که این حساب ورودی این حساب بابت موضوعات غیر تجاریه، ما رو وام بوده، نمیدونم باره حساب جاری شرکایی بوده که از در حقیقت شرکت بعد از کسر مالیات اومده پرداخت شده، اینا قابل اثبات از پرونده جدا میشه. عموما مشکل سر اینجاست که ما یه سری فعالیت زیرزمینی انجام میدیم، تا حالا هم بابت اونها مالیات ندادیم و اینا اومدن شناسایی شدن، حالا به خاطر مبلغش و به خاطر تراکنشش و به قول معروف حالا مستند خاصی هم نبوده، مثلا دلالی بوده یا یه پولی بوده. شاید من خیلی وقتا این معادیه مراجعه میکنن، میگم آقا این مالیات ماشین اگه داشته باشید اوکی ها، مالیاتشو دادی؟ میگه آره من خرید فروش ماشین هم میکنم. میگه نه تو دلالی کردی، اون واسطه گریه که باید مالیاتشو بدی جداگانه بدی دیگه. اگه خونه خودت فروختی، ماشین خودت فروختی و موضوعاتی از این قصد دست در حقیقت مشکلی نداره. بنابراین بحث فقط مستندات و اثبات به ممیز، داستان هم شفافه، یعنی اینا یه چیزایی یه آیتماییه که باید در حقیقت بتونی مستندات داشته باشی. من وام گرفتم، این لیست وامم پرینت بانکو میارم. ولی اگه شما یه عملیات تجاری انجام دادی که به ذمه خودت تا الان مالیات ندی، خب اینا طبیعتاً قابل قبول نیستش. یه نکته کوچیکی رو هم فقط آقای دوستا گفتن، اینو من اشاره بکنم. ببین اصلا تبصره صد چیه؟ تبصره صد به زبان ساده یعنی که آقا ما هزینه رسیدگی نداشته باشیم. همیشه شنیدیم میگه آقا تو آمریکا میدونی رسیدگی مالیاتی ندارن، 50 سال تو آمریکا رسیدگی مالیاتی ندارن. بابا رسیدگی مالیاتی نداره، سیستم‌های مالیاتی دارن. یعنی دیگه نمیاد کاغذ تو الزاماً هر سال نمونه گیری میکنن، ممکنه 1% 2% بیان رسیدگی کنن. بنابراین این فرم تبصره صد یعنی که من مالیاتمو زود بگیرم، درست بگیرم، هزینه بابتش نداشته باشم. مالیات و حقوقم همینه، یعنی بس که دوستا رو دارم میکنن که مالیات و حقوقم هم یه ماه ببندم. همین که بهت میگم دیگه رسیدگی مالیات حقوق رو با تو نرم یه شرکتی که 1000 تا کارمند داره شروع کنم در قدر رسیدگی بکنم و ارزش افزودم همینجوری. یعنی میخوام بگم ما توی پارادایم داریم میریم جلو که رسیدگی های مالیاتی، حالا بزرگترینشون رسیدگی عمل کردین ها، یواشاش توی بازه احتمالاً شاید کمتر از 3-4 سال دیگه، 2-3 سال دیگه شاید به صورت کامل، حتی الان با این سرعتی که داریم میریم شاید 2-3 ماه دیگه آقایون میان اینم حذفشه. ولی عملا میخوام بگم اینم یه دیدی که باید دوستان داشته باشن، چیزی به عنوان رسیدگی مالیاتی با اون نگاه سنتی که ما داریم، کمون که امروز ممیز میاد رسیدگی میکنه، کاغذ دیگه نگاه نمیکنه، همین امروزم. یعنی به ندرت ممکنه شما رو، ما در خدمت های دوستا بودیم اومده رسیدگی کرده در حقیقت ما رو، اون موقع هم زومکر نگاه نمیکرد چون هیچی ما زرم خم بوده. این هم یه نکته یه که بدونیم این در حقیقت در چیزی با عنوان رسیدگی مالیاتی نداریم، چون هم هزینه رسیدگی بالاست، هم با همه این رسیدگی ها فرار مالیاتی وجود داره، هم با همه این رسیدگی ها فساد اداری وجود داره. هر چقدر سیستماتیک باشه، نه من میرم پیش ممیز آقا چاکرم مکرم میکنم، نه اون تو معذوریت قرار میگیره، نه کسی که میخواد حقوق اضافه ای بده و این نگاه رو باید داشته باشه.
اینو با آقای ساکی من گفته بودم، آقا حواست باشه یه تیکه بنداز که من بگم آقای پسران اگر سوال سخت بپرسه من برگ ترخیص اینجا دارم میتونم برات بکشم، پس سوال سخت نپرسید از ما.
حالا اتفاقا یه سوال جالب داریم، یه کیس خاص هستش، ماشاءالله کیسشون رو کامل اومدن مطرح کردن. یا آقای نوروزی گفتن با عرض سلام و خسته نباشید، در خصوص رسیدگی های مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقوقی مربوط به سالهای قبل از 1400 که به صورت سیستمی در اواخر سال قبل برای آنها برگ قطعی صادر شد، بنده با کلی دوندگی اصل مالیات ها رو پرداخت و بابت جرایم 100% بخشودگی دریافت کردم. ولی متاسفانه متوجه شدم در تاریخ 28 اسفند یک سری از برگ قطعی های صادر شده توسط دارایی ابطال شده. لطفاً راهنمایی کنید که بابت مختومه شدن پرونده مالیات بر ارزش افزوده قبل از 1400 باید چه کنم؟
همگی میخواید راهنمایی.
واقعا یه نکته، آخه یه اتفاقی افتاد. حالا اینجا نمیدونم، یه برگه ای صادر شد در پایان سال بر اساس قانون بودجه، یعنی مقرراتی که تو قانون بودجه اومده بود و الزام کرده بود سازمان مالیاتی پرونده هایی که اساساً رسیدگی نشده بود تا بیان 1400 تعیین تکلیف بکنه. خب
به صورت اوتوماتیک و الکترونیکی اولین بار اتفاقی که افتاد توی سامانه اومد اظهارنامه رو بدون رسیدگی اهم از فروش و اعتبار پذیرفت. یه بریقتی صادر کرد بدون طی فرایند برگ مطالبه و حتی ممکنه مثلا مادی اعتراض کرده باشه و دادرسی طی بشه. این مقررات قانونی بود، یعنی میخوام بگم سازمان مالیاتی اینجا عدول از قانون نکرد، طبق مقررات این کار را انجام داد. منتها توی برگه‌ای که صادر کرد اساساً مبانی اظهارنامه رو، هر چی تو اظهارنامه بود رو به عنوان اعداد و ارقام مورد پذیرش تو برگ قطعی آورد، یعنی اعتبارها هم پذیرفته بود، فروش‌ها هم هر چی مشمول معاف همونجوری گذاشت. بعدتر حالا چون ما خیلی شرک خرید از کد فروش و از این ماجراها داشتیم، ممکن بود تو این بین تو این برگ قطعی‌ها اساساً اعتبارها همه پذیرفته بشه، در حالی که اون اعتبار واجد شرایط پذیرش نبوده، حالا چه به لحاظ کد فروش چه به لحاظ فرایندهایی که حالا میگفت که احراز اصالت معامله و این داستانای خوب بخشنامه‌ای داشتیم در این خصوص، اگه اشتباه نکنم تو برج 795 بود، خب تو این بخشنامه یه شرایط رو گذاشته بود، در اصل این ترتیبات مورد بررسی قرار نگرفته بود. مستقل از این که ممکنه خب من نوعی مثلا حتی به این نقد داشته باشم آیا درسته غلطه، ولی کاری که الان دوستان میتونن انجام بدهند، چون بیقتی ابلاغ شده بود، حالا اینکه آیا مختومه است مختومه نیست، ممکنه من این نظر رو داشته باشم این مختومه است، ولی سازمان چنین نظری رو ممکنه نداشته باشه، چون بیقتی وقتی سال داره ساده میشه در حوزه ارزشافته یه اختلاف نظرهایی وجود داره راجع به اینکه چه پرونده‌ای مختومه است یا نیست، آیا پرونده‌ای که روش بیقتی میاد مختومه است یا برگه مطالبه میاد مختومه است، یا اینکه پرونده رو میشه دوباره بهش ورود کرد و اعتبار رو دوباره نپذیرفت، یعنی مورد استی قرار داد. نظری که در سازمان وجود داره، حالا شاید روی این اختلاف نظر هست، بخاطر این با اطمینان نمیشه گفت، چون نقدهایی وارده به هر دو طرف ها، که نظری که روش هست هم اشخاصی رو داریم که نظرشون آیا پرونده‌ای که بیقتی روش میاد مختوم است، یعنی پس دوباره نمیشه روش بیقتی اصلاحی کشید، که الان اتفاق افتاده برای این دوستمون، بیقتی مجدد براش کشیدن، یعنی بیقتی کشیدن رفته پرداختش انجام داده دوباره روش یه بیقتی گذاشتن. حالا ایشون زودتر معلوم بود از اون دسته معدیایی است که آره تا ابلاغ بهش میاد میره کارتاب لقود ابلاغشو باز میکنه، ولی برای خیلیا همین اتفاق افتاده بود، اسم مثلا اومده بود نیومده بودن باز کنن، برای اون ابطال شده بود یه برگه جدید گذاشته بود. حالا اینجا این اتفاقی که برای ایشون افتاده به لحاظ قانونی میتونه محل چالش باشه. چرا با اطمینان نمیگم؟ چون در حوزه مقررات ما همواره قوانین مقررات رو ممکنه کامل نداشته باشه، یعنی سکوت داشته باشه، یه جاهایی قابل تفسیر باشه، پس در این حوزه اساساً اتفاق نظر وجود نداره که من بگم بله مختوم است پرونده یا مختومه نیست. تنها کاری که ایشون میتونن بکنن رو بیقتی، رو بیقتی جدید یه سازمان یه بخشنامه ای هم داد که معدیا بیان اگر اشتباهی اتفاق افتاده بیان بگن که اینجا اشتباهی اتفاق افتاده، در راستای ماده 30 آیین نامه 219 این اشتباه رو اصلاح کنیم ما، یعنی بدون طی فرآیند دادرسی. واقعیتش خود اینا محلش کاره، نمیشه بیقتی داد به معدی بدون فرایند دادرسی، باید بره تو 216. ولی هر دو مسیر رو الان گذاشتن، به هر حال این بخشنامه هم اومده، این بخشنامه مستقل از این که درست یا غلط آیا با این نامه اصلا تناقض دارد یا ندارد، ولی این بخشنامه داره اجازه میده که شما اصلاح بیقتی انجام بدید، چون اصلاح بیقتی در بعضی از حالتهای خاص فقط اشتباهات جمعی و تفریقی و اشتباهات این چنینی، در اشتباهات محاسباتی نه اشتباهات اظهار نظری، که به نظر من بیقتی دوم اشتباه اظهار نظریه، پس بایستی معدی اعتراض کنه، در راستای 216 میره هیئت بدوی، یعنی 216 هیئت که رأی بده در مقام بدوی میشه بعد تجدید نظر و به همین ترتیب میره مراحل دادرسی ادامه میده. یعنی تنها راهی که این دوست عزیزمون داره اعتراض بکنه اگر قبول نداره عددشه، بره تو 216 تو هیئت 216 بر اساس همون تصمیم گیری بشه، اگر هم که پرداخت کرده تصویه کرده عددش همون بوده تو دومیه که فکر نمی کنم باشه، یه چیزی اون تمومه دیگه، ولی به نظرم اعتبارش احتمالاً نپذیرفتن ازش. حالا باز آقای
شما
سلام بشه. آره شما اگر نکته
هست اضافه کنید. یه نکته فقط هست، دوستان دقت بکنن تو احکام مالیات قانون بودجه پیش بینی شده بحث قطعی سازی و قطعی سازی تو آیین نامه ایه که تو متن قانون پیش بینی شده و بر اساس همون آیین نامه سازمان مالیاتی قطعی سازی رو انجام داد و این توی قانون بودجه امسال هم اگه ببینن حتی گفتن قابلیت تر توی 216 رو داره، چون ایراد شکلی به پرونده وارد نیست، ولی چون این فرایند جزء مواردی مثل عوارض مخرب و پسمان اونها به همین شکل بود. اینا مواردی بود که مستقیما راسن برگ قطعی صادر میشه. برگ قطعی رو دوستان اونهایی که اعتراض دارن رو برگ قطعی توی هیئت 216 قابل طرحه و این میره توی هیئت 216 و غالبا بر اساس اون میتونه مادی ادعاشو مطرح بکنه و طرح بشه. معکوسش رو ببینیم. سازمان مالیاتی با دسترسی به اطلاعات جدید از جمله بلک لیست ها، از جمله واحد شناسایی ویژه یا پولشویی که سازمان مالیاتی داره، به تراکنش هایی میرسه که میبینه فیک بودن یه رویداد مالی یا مواردی که حتی محق نیست مادی به پذیرش اعتبار در راستای ماده 8 قانون جدید یا 17 قانون قدیم. به همین دلیل هم سازمان مالیاتی میتواند به نظرم وارد بشه و مخدومه نیست، ولی از لحاظ آیین دیوان عدالت اداری به نظر من برگ قطعی پرونده مختومه میشه و به راحتی تو دیوان میشه رأی گرفت. این نظر شخصیمه که تو مراجع دادرسی این مختومه تلقی نمیشه، ولی از لحاظ دیوان چون شکلی برخورد میکنه به نظر شخصیم به عنوان کارشناس رسمی اینه که این به عنوان پرونده مختومه است.
منم همین نظر دارم، به نظر منم
پرونده مختومه است. مرسی. یه سوالی دارم خارج از سوال دوستان. دیروز چه روزی بودش؟
هفته مالیات.
هفته مالیات بود. بعد
هر روز
آره تا آخر هفته
16 روز مالیات.
دقیقاً اصلا
این بخشنامه
مثل اینکه هر روزش هم یه
قانون مالیات بعد قاعده سرمایه، یا بهتر بگیم قانون مالیات بعد ضعف مدیریت دولت با این اتفاقی که افتاده، فکر می‌کنم هر روز دیگه روز مالیات.
هر روز مالیات. بعد شما تبریک می‌گید
یا گرامی می‌دارید یا یا ایونت برگزار میکنید مثل سپیدارسه؟ ما حالا گفتیم این بهانه‌ای باشه برای بحث پرسش و پاسخ و حل مسئله دوستان، ولی واقعا از اون موضوعاتی که نمیدونیم با تبریک بگیم
نگیم میکنم میگم که اینا تبریک میگم به خاطر یه چیزی که ما داره.
آره
خب به هر حال این بخش جدایی ناپذیر هر اقتصاد کشوری
بله بله
نقش تنظیمگری داره. حالا ممکنه یه جاهای نقش تنظیمگری شما دستکاری کنیم نتونه،
فقط فکر کنم مناسبتی که نمیشه بابتش تبریک گفت.
حالا نکته‌ای که من جزء به نظرم تو این در واقع تیم سازمان امور مالیاتی جدید دوستانی که هستن، حالا همیشه من به عنوان یه مربی کوچیک همیشه انتقاد داشتم از سواد خودم، یه بخشنامه یه نامه فکر می‌کنم دیروز آقای چیز زده بود، دیروز پریروز، بابت به اصطلاح شناسایی یه چیزی بزنم. یه ایده‌ای بود، من خیلی میگفتم تو حرفا، میگفتم آقا شما می‌خوای مالیات بگیری، من نامه رو نخوندم، این تیکش رو خوندم ولی فکر کنم نفسش این بود، برو این کارخونه مثلا می‌خوای بری داخل مثلا چه می‌دونم بیرجند یه در حقیقت بیمارستان بسازی، بگو آقا سردرش بزن، آقا این بیمارستان از پول این کارخونه گرفتن. این خانم این که رد میشه هر دفعه میگه آقا چقدر خوبه تو مالیات میدی دیگه، این کارو بیا بکن. من دیدم دیروز در حقیقت نامه‌ای زده بود رئیس سازمان امور مالیاتی، اینو پیشنهاد داده بود، خیلی چیز خوبیه. ببین یعنی یه روزی ما مالیاتو میتونیم گرامی بداریم و جشن بگیریم که احساس بکنیم
سازندگی
وجود داره، احساس بکنیم. ببین من به قول معروف میگم ویلدورانت میگه که هیچ حکومتی تا حالا نیومده که یه کاری کنه مردم از مالیات دادن خوششون بیاد. طبیعتاً ما هم در حقیقت خارج از این ایران هم خارج از این رویه نیستش، ولی واقعیتش اینه که توی مثلا تو دوران کرونا خب ما یه کشوری رو می‌دیدیم آقا مثلا تو کرونا اومد بهشون پول داد، ایران هم مثلا ما یه وام 1 تومانی دادیم، اونجا تو کانادا اومدن وام نمیدونم فلان هزار دلاری اومدن دادن. این بازخورا اگه بیاد مثل همین موضوع، یعنی من برم این مدرسه اینجا هستش، یه خونه سالمندان اینجا هست، یه آزمایشگاهی هست، این ما رو مالیات فلان شرکت هست، این احساسه اگر باشه، چون الان همه میگن آقا این مالیات رو میگیری میری فلان کارش میکنی، یعنی این همه این نقل محافل دیگه، اگه به اون نقطه برسیم آره گرامی میداریم، ولی الان بیشتر
خب یه سوال سامان معدیانی داریم، آقای مشتاق کریمی فرستادن، گفتن در صورتی که شرکتی فروشنده که صورت حساب فروش خود را در سامانه معدیان صادر و گزارش کرده در دورهای بعدی وارد فهرست معدیان فاقد اعتبار یا بلک لیست بشه، برخورد سازمان از منظر اعتبار ارزش افزوده و هزینه های قابل قبول با این صورت حساب در دفاتر شرکت خریدار چطوریه؟
توی دوستان میدونن سامان معدیان پیشبینی شده هر کسی که کارپوشش فعال باشه، یعنی میتواند صورت حساب صادر کنه، اعتبارش قطعیه و پذیرفته شده است. حتی اطلاعات بعدی که وجود داره تو قانون قدیم بایستی معدی اثبات میکرد که اعتبار استفاده شده در راستای ماده 8 یا ماده 17 قانون قدیم یا قانون جدید به ترتیب قابل قبول باشد. تو قانون جدید این توی خود متن قانون
پایینای فروشگاهی سامان مقدم پیش بینی شده. هر کسی که کارپوشش فعاله مجاز به صدور صورتحساب و طرف مقابلی که تو کارپوشه صورتحساب نوع 1 رو دریافت میکنه اعتبار رو بایستی با دارایی به عنوان اعتبار قابل قبول بپذیرن. اطلاعات بعدی فکر نمی‌کنم هیچ مشکلی از لحاظ ضوابط مقررات جاری که فعلا وجود داره روی اطلاعات بعدی روی اعتبار معدی چیز خلالی رو وارد بکنه.
حتی اینجا من یه نکته رو با آقای خادم، چون حقیقتش خودم هم به جای ممکنه تناقض داشته باشم، چون توی ماده 4 قانون پایین فروشگاهی میگه اصل بر صحت اطلاعات منعکس در سامانه مدیون مگر اینکه خلافش ثابت بشه. حالا اینکه مگر اینکه خلافش ثابت بشه یعنی چی؟ ابعادش مشخص نیست. آیا خلافش ثابت بشه بالاخره اصل است یا نیست؟ پس ممکنه یک شرکتی واقعا سوری بوده باشه، صورتحساب سوری صادر بکنه، حتی به لحاظ حد مجاز هم سامانه این اجازه رو بهش بده، صورت اعتبار بده به خریدار، خریدار هم بیاد از این اعتبار استفاده بکنه، رسانه‌اش رو بر اساس این رد بکنه. حالا اینجا برای خود من این ابهام پیش میاد که خب مرز اصل بر صحت چقدره؟ این اتفاق امروز خیلی زیاد داره میفته. خیلی از شرکت‌هایی که واقعا الان تو بلک لیست نیستن، صورت حساب میتونن بر اساس فروش دوره قبلش، یعنی من اینو دیدم دقیقاً، یعنی که دارم به عینه دارم اینو میبینم الان یه جاهای در مورد یه سری از شرکت ها، طرف اومده یه فروشی داشته مثلا 2000 میلیارد 3000 میلیارد در دوره مشابه قبل که میشه سال 1402، بعد مثلا 3000 میلیارد، بعد فروش داشته 2999 میلیارد هم خرید داشته، به اندازه اپسیدون از شخصی دو پرداخت کرده تو اون دوره. سازمان اومده حد مجاز ایشون رو بر اساس دوره مشابه قبل برای این دوره گذاشته، ایشون هم میتونه صورتحساب صادر کنه، ولی واقعا این بلک لیسته، کد فروشه، هنوز کد فروشیش در نیومده، تو بلک لیست نرفته. این صورتحساب اگر صادر بکنه آیا اعتباری به خریدار تعلق میگیره؟ من خریدار نمیتونم این رو کنترل کنم، ولی مرز ماده 4 به نظر من اونجایی که میگه مگر اینکه خلافش ثابت بشه، این شاید یه جایی سازمان بتونه از این عبارت استفاده کنه، این رو مورد بررسی قرار بده، حتی بیاد بحث‌های ماده 274 که جرائم مالیاتی رو میتونه متصور بشه اونجا هم فرد رو ببره توی سیستم قضایی و مجازات، جرمش در اصل محقق وقتی شد اون رو مورد مجازات هم حتی علاوه بر مجازات مالیاتی قرار بده. پس این تیکه واقعیتش من اینجا، حالا البته شاید پای خادم از این بود نمیدونم نظری چه نظری دارن، ولی این بود محل اشکال مرزبندیش هم خیلی نمیشه کرد، خیلی هم نمیتونم با اطمینان بگم آیا اصل بر صحت یا نیست. بله معدی رو باید کارپوشش رو غیر فعال کنه، ولی چقدر سازمان الان این اتفاقات داره میفته اساسا نمیدونم چه.
نه ماده 4 من قبول دارم، ولی متن ماده الان من دارم میگردم متن ماده، چون به صراحت میگه، یعنی چون میدونه واقعا معدی نمیدونه صورت حساب رو دریافت میکنه الکترونیک، چون پیش فرض اینه که یه معدی که دارای اعتباره، هم ما بحث ماده 6 رو داریم، حتی سازمان باگای ماده 6 هم تو آیین‌نامه‌اش گرفته، یعنی آیین‌نامه‌ای که اومد یه چند بارم ریویو شده و تو اون نگرفته. به نظر من تکلیفی بوده معدی نیست، ولی درست میگیم بحث قانونی بحث عامیه، یعنی شما در قالب موارد مختلف میتونید روش باز بکنید، ولی قطعاً وقتی که قانونگذار صراحتاً گفته هر کسی کارپوشش فعاله اجازه صدور صورتحساب رو داره، دیگه طرف مقابل نمیتونه. ماده 6 هم خودتون میدونید آلارمو میده، یعنی حتی میگه آقا ما این عبور از ماده 6 تایید میکنیم، من با علم و اطلاع اون تایید بکنم اعتبارم پذیرفته میشه.
یه جایی حتی مثلا ممکنه حد مجاز نداشته باشه، من تاییدش کنم بله. اعتبارم نگیرم ولی هزینش برام قابل پذیرش باشه،
هزینش هم بله. اون دیگه ماده 14 مکرر بله. خب نه اون باز ماده 14 مکرر فقط تا پایان 1603 ماده 3 قانون تسهیل تا سال 1603 قبول، یعنی میپذیره. تازه اونم من بعد برم ظرف یک ماه اظهارنامه‌مو درست بکنم.
نه سال بعد بالاخره میپذیره دیگه، میگه اصل بر صحت تو ماده 4. الان من یه صورتحساب خریدی دریافت کردم در کارپوشم که حد مجاز نداره.
ولی آها بعد ماده
147 اعتبارش پذیرفته نیست. ولی آیا تو 147 قابل پذیرش هست یا نیست؟ در 147 راجبه این که این واقعی هست واقعی نیست صحبت نمی‌کنه. ماده 4 داره صحبت می‌کنه، چون مؤخرم هست پس میتونه اینو تحت تاثیر قرار بده. این همون قسمتی که سازمان میدونم بعدتر درگیر خواهد بود. آره این تیکه رو بکنم توجه نکرده دفتر تنظیم مقررات.
سازمان وقتی یه موضوع مالیاتی رو نگاه میکنه میره تو جلد مالیاتیش، یعنی از سمت سازمان نگاه میکنه دیگه، یعنی شما یه خیلی وقتا با ما دوستان طرف مشورته علاوه بر اینکه خب موضوع قانون رو میگن، میدونم از ساید سازمان ناخودآگاه به خاطر تجربه که دارن دقیق گفته میشه. حالا من یه چیز کوچولو میخوام ادامه بدم،
این به کنار. اصلا سوال از شما بزرگواران، الان سامان معدن راه افتاده، الان دیگه رسیدگی نداریم، یعنی الان داستان چیه؟ یعنی الان بر اساس قانون در حقیقت دائمی مال برش افزوده، قانون سامان معدیان بحث تحصیل الان راه افتاد، الان دیگه سامانه داریم، دیگه رسیدگی نداریم، یعنی این خودش موضوعیه.
اصلا اون... رسیدگی رو خواهیم داشت.
یعنی میخوام بگم یعنی قاعده هم وقتی میخونیم متن قانونو، یعنی خب اوکی حالا همینا درست شد، پس من دیگه رسیدگی مالیاتی ندارم دیگه، بیا مثلا 1% 2% اون یکیشون میگه 2% یکیشون میگه 1% یه رسیدگی کن، ولی این حس آدم نداره. یعنی مطمئنا هم رسیدگیه، مثلا این 1401 رو داریم قاعده، یه چیزی هم روش داریم. اینا از اون چیزایی که خب واقعا مستلق میکنه به نظر من معدی مالیاتی رو. حالا یه چیز مشخصی 4 تا کتونوش یه کارش میکنه، ولی داستان سر اینه، من احساسم اینه که الان سامان معدیان رو اندازی شده، دارم تکالیف مالیاتی رو انجام میدم، مورد بحث افزوده دیگه توسط سامانه داره ارسال میشه، خب پس من دیگه رسیدگی نکن دیگه، منم ریسک مالیاتی ندارم. بعید بدونم الان ممیزه مالیاتی منتظرم یازه.
آقای ساکی یه نکته رو من بهش اشاره
کنم، یعنی رسیدگی مالیاتی یکی بهش اضافه شد به جای اینکه 5 6 جمع بشه.
اینو داشته باشید، یعنی میخوام اینو بگم، من 20 سال این جلد مالیاتی رو داشتم، احساسم میکنم که جلده رو در آوردم، ولی جلده هنوز هست. چون حسم این بود که جلده در اومد، ولی الان هنوز جلده رو دارم. درست میفرمایید چیه جلده؟ ببینید ما توی اظهارنامه از شخصه گفتیم آقا یک قسمت خاکستری دیتاش از کارپوشه اومده نشسته، این قسمت مورد استدلال قرار نخواهد گرفت، ولی ما یه دفتر یعنی در سیستم مالی داریم که اسنادمون اینجا ثبته، یه سری از این اسناد اومدن تو کارپوشه نشستن، یه سری هنوز ننشستن. اشاره کردن به درستی که ما بر اساس استانداردهای حسابداری ناگزیریم، بالاخره همه چی رو باید تو دفتر ثبت کنیم دیگه. حالا اظهارنامه عملکرد ما، اظهارنامه از شخصه ما، یا حتی صورت‌های مالی ما که ذی‌نفعانش میتونن آدمای متعدد باشن، بر اساس همین اطلاعاتی که تو سیستممون ثبته میخواد تهیه بشه. ولی کارپوشه ایمان یه بخشش هست. حالا این بخشه اومده نشسته تو اسنامه من تو قالب خاکستری، یه بخشی تحت عنوان خارج از سامانه وجود داره. بعد من میخواستم اسنامه زمستان رد کنم، اومدم گفتم یه دفتر دارم، این عددش اینجا، پس جمعشو دارم، منهای هر چی تو سامانه اومده پس میذارم تو قسمت خارج از سامانه. این کارو کردن، همه این کارو کردن، ولی این واقعا با قواعد سامانه نمیخونه. اصلا سامانه نیومده که این اتفاق بیفته، این یعنی اتفاق گذشته که پارسال هم همه همین کارو میکردن. پارسال شما میومدی میگفتی هر چی تو دفترم هست مبنا رو میذاشتی اون، بعد اون عدد رو میذاشتی تو اسنامه، الان هم داری به همین عدد میرسی تو دفترت، هر چی هست اون رو داری میذاری تو اسنامه. پس وقتی چنین اتفاقی داره میفته، یعنی انگار سامانه رفت کنار. حالا ممیز چه بلایی سرش میاد؟ اون جلد مالیاتی اینجا به من میگه که آقا تو میخوای بری رسیدگی یه شرکت اسنامه از شخصی فصل زمستانش میخوای رسیدگی کنی، اول باید بیای بگی که این که تو خاکستری کدوماست، کی میتونه اینو تشخیص بده؟ اصلا معدی خودش مگه تونست تشخیص بده؟ اینجا همون جاییه که سازمان باید دست به کارش، امیدوارم لااقل برای این فصل این اتفاق بیفته که تو کارپوشه به شما یک بازخوردی بده که وقتی خروجی اکسل گرفتی بهت بگه که این صورت حساب چقدر داره اثر میکنه در اسنامه من. یا حتی بهتره اینجا، شاید به سوالا نرسیم ولی این میدونم مشکل خیلی ها رو حل میکنه به نظر من، حالا باز دوستان نظری داشتن چون تو اجرا خیلی بودن، نظری داشتن حتما کمک کنن به بنده که چیکار کنیم. آقا من توی اجرا دارم یه فاکتوری میاد تو دستم، اینو میخوام سند بزنم تو سیستم حسابداری. دوستان به نظر من یه شرحی داریم توی ماژول‌های مالی تحت عنوان مثلا میتونه شرح به لاتین باشه، میتونه شرح به عبارت دیگه، حتی قسمت شرحی که همیشه شرح سند رو میزدی تو اون تیکه، بهترین کار اینه که بیای شماره صورت حسابی که تو سامانه معدیان نشسته بذاری، یعنی توی بزنی به شماره منحصر به فرد فلان. بعد وقتی چنین اتفاقی بیفته، چه تو فاکتورهای خرید چه تو فروش ها، حالا یه جایی از ماژول فروشه میاد میشینه، ممکنه نشه ویرایشش کرد، قطعا اونجا ماژول فروشه داره ارسال میکنه صورت حساب رو، ولی اونجایی که دستیه یا میتونی دستی شهر وارد کنی، بیا شهر شماره 22 رقمی رو وارد کن، هم توی خریدت هم اعتبار از شخصت، هم توی فروشت هم از شخصی فروشت. بعد خروجی وقتی میگیری دقیقاً دفترتو میتونی منطبق کنی با سامانه مالی. این خیلی بهت کمک میکنه که اون انطباقه رو برقرار کنی، نه برای خودت، برای ممیزی که فردا میخواد بیاد دفاتر تو رسیدگی کنه. اولین کاری که میخواد انجام بده، ما هی میگیم آقا رسیدگی نخواهد شد قسمت خاکستری، ولی رسیدگی شامل دو گامه به نظر من، دو گام اصلی. یک اینکه خاکستری کدومای دفترن، یعنی چه آیتمایی تو دفتر هستن که تو این خاکستری نشستن، اینا چی ان، پس من بهتر باید اول بیام این انطباقه رو بدم. انطباقه با همین روشی که عرض کردم قابل برقرار شدنه. حالا باز دوستان شاید اینجا عرض کردم خیلی، چون تو اجرا بودم من خیلی
تجربه هم کمترم، حتما یاد گرفتم، یاد خواهم گرفت، اینجا هم کمک میکنم.
ما توکل کردیم به امام زمان کار خواستیم.
خب جناب آقای خادم، یه سوالی پرسیدن در مورد خانم زهرا ناظمی، پرسیدن در مورد ارزش افزوده شرکت هایی که در معاملات فصلی رد کردن ولی هنگام رسیدگی در بلک لیست هست چه کاری باید انجام بدن؟
دوستان میدونن چند تا بخشنامه داریم بابت معدیان فاقد اعتبار. فرض بر اینه که اعتبار ارزش افزوده که معامله دارای اتکایی باشه اعتبارش پذیرفته بشه. اگر در آینده فرس بلک لیستی مال چند سال پیشه، داره بروز میشه، درسته این که بروز میشه، ولی منهای از من میگم از قانون جدید ارزش افزوده از اجرای پایین فروشگاهی به این ور که اصلا هر معامله انجام میشه به نظر من دارای اعتبار و مشکل نیست. ولی قبل از اون اگر معامله ای با بلکلیس انجام شده، اولا زینف واقعی بایستی معرفی بشه که اعتبارش پذیرفته بشه طبق بخشنامه سازمان مالیاتی. دو، باید ثابت بشه این خرید انجام شده تو آیین 219 هم حتی بابت پذیرش هزینه‌اش، فارغ از بحث اعتبار ارزش افزوده باید ثابت بشه، مثل اسناد حمل، مثلا اسناد حمل کالا رو داشته باشی، بایستی واریز وجه به حساب خود طرف مقابلت باشه، یعنی ثابت بکنی که واریز به حسابش بوده. اگر شما ثابت بکنید که این معامله واقعی بوده، اعتبار شما حتی با کسی که بلک لیست هستش اعتبار قابل قبولی است، به شرطی که ثابت بکنید معامله واقعی و زینف واقعی هم معرفی بشه، یعنی بایستی یک نفر این رو به عنوان تعهدات ارزش افزوده به دولت در یک اظهارنامه معرفی کرده باشه. اگه اینجوری باشه حق دولت تضییع نمیشه و اعتبار قابل پذیرشه. اگر هر کدوم از این موارد نباشه اعتبار قابل پذیرش نیست. چند تا بخشنامه هم بابتش داریم. ممکنه یه سری معدیات توی دیوان عدالت اداری رفتن رأی گرفتن، تو مراجع دادرسی داخلی رو من بهتون گفتم. وگرنه از لحاظ دیوان عدالت اداری اطلاعات مؤخری که یک معدی، مثلا من سال 98 با یه کسی معامله کردم، امروز اطلاعات اومده این بلک لیست ربطی به قدیم نداره. تو دیوان عدالت اداری به راحتی به این رأی میدن، ولی تو مراجع دادرسی داخلی ملاک بخشنامه‌هایی که فعلا معتبر هست و باطل هم نشد.
خیلی ممنون آقای ساکی. خانم مهدیه بیت‌اللهی پرسیدن که سلام، فروشنده در فصل بهار فاکتوری ساده و به سامانه ارسال کرده ولی سقف مجاز پر شده و شرکت خریدار هم تایید نمی‌کنه چون اعتبار ارزش افزوده براش منظور نمیشه و تاریخ افزایش سقف هم نداره. با این فاکتور پیشنهاد شما اینه که چه کنم؟
ما الان مثل همین سوال اولی بود که پرسیدیم، حالا شاید آقای دوستان رو یه توضیح کامل‌تری بده، ولی ببین عملیات حسابداری اتفاق افتاده، رویداد تجاری هم اتفاق افتاده، یعنی اینا یه موضوع بین مراوده دو تا شرکت، یعنی خریده درسته هیچ اتفاق، ما فکر می‌کنیم اگه مثلا اعتبار نداشته باشه اون ارزش افزودهش اعتبار نداره، خود در حقیقت فاکتور رویداد تجاری حسابداری درسته، یعنی دعوا فقط سر اون بحث ارزش افزوده است. بچه‌ها خورده قاطی می‌کنن، یعنی فکر می‌کنن که آقا مثلا من یه دوستی من یه بار زنگ زد گفت شما پیمانکار دولتی هستیم، این ما اعتبار نداریم، این چیز ما رو تایید نمی‌کنه، این در حقیقت نماینده کارفرما صراحتا من تایید نمی‌کنه، میگه آقا شما این فاکتورتون مشکل داره. اینقدر این حرف غیر مجاز و عدول و این داستان اومد اون طرف ترسیده که آقا این صورتحساب اصلا مشکل داره دیگه. یعنی میخوام بگم دو تا بحثه، یه بحث اینه که یه معامله در حقیقت به وجود اومده، اون معامله اون فاکتور درسته فقط اعتبار مالیاتی نداره، یه مراوده بین خودشون دیگه، یعنی باید به اعتبارشو بره زیاد بکنه بعدن بیاد پرداختشو انجام بده، ولی تو اصل فاکتور و اینکه این اتفاق از لحاظ استانداردی افتاده و از لحاظ مالیاتی عمل کرد مورد پذیرش مشکلی نداره، بحث اون دیگه مراودات بین دو تا شرکت هستش. اینا یه موضوعی البته
میتونن بکنن اینو داشته باشه. حالا به لحاظ رفتاری باز تغییرات مقررات رو داشتیم، پس رفتارم میتونه تغییر کنه متناسب این. سابق بر این ما می‌خواستیم از شخص رو پرداخت کنیم، خب میگفتیم گواهی از شخصش رو به من بده، اگه برا من احراز بشه که شما ثبت نام دارید تو نظام مالیاتی من از شخصات بهت پرداخت میکنم. خب به طب این اتفاق الان تو کارپوش سامانه معدیان داره میفته، یعنی من در جایگاه خریدار تا زمانی که مطمئن نشدم این صورت حساب به من اعتبار از شخص میده، لاقل از شخصاشو پرداخت نمیکنم، یعنی معوق میکنم پرداخت از شخصا رو به اینکه برم تو کارپوشه تاییدش کنم مطمئن بشم به من اعتبار میده. ولی خود صورت حساب رو من خودم باشم این کارو میکنم، میگم آقا صورت حساب خریدی انجام دادی، البته یه سری ممکنه بله تک شما مراجعه کردی به یکی یه بار داری خرید انجام میدی، طرف میگه برو بابا میخوای بخونی میخوای نخون، اونجا ما دستمون بسته است، ولی در مورد اعداد ارقام درشت که خرید انجام میشه یا اساسا این خریدها تکرار شونده است با یک تامین کننده خاصی همواره داری کار میکنی، خب میتونی شرط بذاری براش من از شخصتون نگه میدارم تا زمانی که صورت حسابتو
تایید نکنم و مطمئن نشم که من اعتبار از شخصه داره میگه. پس اینجا حتی اومدی تایید کنی، دیدی حتی مجاز نداشت، خب بهتره بازم تاییدش کن. من باشم تاییدش میکنم، میگم هزینه‌ام قابل قبوله. چرا که حالا بری وارد سال 1404 بشیم، اگر صورت حسابی رو رد کنی قطعا هزینه‌اش برات قابل پذیرش نخواهد بود. پس ما نگه می‌داریم ارزش افزوده رو، حداقل نگه می‌داریم تا اون روزی که صورت حساب رو تایید بکنیم. اگرم دیدم حتی مجاز نداشت تاییدش میکنم، ارزش افزودش بهش ندادن، کی بازنده است؟ فروشنده. چون ارزش افزوده ای نگرفته ولی ارزش افزوده ای باید پرداخت کنه به سازمان مالیاتی، پس بهتره من بازنده نیستم. اونی که میدوه دنبال من، هی بهم میگه آ من یه صورت حساب اصلاحی برات میفرستم، تو رو خدا اینو تاییدش کن، ردش نکن. پس اینجا میشه بازی دست خریدار.
آقای دوستان یه سوالی هم اومده، حالا البته پرتکرار بوده، من 4-5 بار دیدم اینجا، درباره مالیات حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پرسیدن، به لحاظ فرآیندی تفاوتی داره با لحاظ محاسبه؟
احتمالا منظورشون این هست که کسی که بازنشسته است آیا اگر حقوق بگیره این حقوق چطور باید محاسبات مالیش معافیت دارد یا ندارد. حقوق بازنشستگی اصلا در اصل بازنشستگی حقوق نیست، سیوهای خودش در گذشته یه پسندازایی داشته، داره از این محل بهش قدرت داره داده میشه از کانال صندوق های تام، پس معافیت رو میگیره عین یک فرد معمولی عادی.
میگم مستمریش
کلا
معافه، ولی
هر گونه مزایایی
داره
که مثل فرد عادی مالیاتش
باید استفاده بشه. ما یه بازی توضیح تکمیلی دادم توی این بخشنامه مالیات 1402 و بعدم 1403 دیگه، وقتی بخشنامه رو میخونی وزیر و وکیل رو نمیدونم بالا و پایین و پاره وقت و نمیدونم صبحکار و شبکار و خانوم و آقا و همه رو، یعنی دیگه هرچی استثناس رو اومده چیز کرده. خب قبلا یه سری دقیقاً استثناات بود. ببین این نشون میده سازمان مالیاتی دوبار یه قرون دوزاره است، یعنی دقیقاً میخواد بری به سمتی. اینا همش به نظرم پیش زمینه این مالیات بر عایدی یا مجموع درآمد یا در حقیقت این داره یه افق این بخشنامه به نظر من میده که آقا این که آقا میگن مثلا سوئیس فلان هزار تا اظهاران مالیاتی مردمش میدن، یه روزی که احتمالاً دیر نخواهد بود، شما که آقا مثلا خانم خانه داری تو که بقالی چقالی برمیداری یه دونه که این تفسر و افسر صد اینا هم بده نمیخوره، باید یه اظهارنامه بدی. بنابراین اینجا خب خیلی دیگه سفترش میکنه، به قول معروف همیشه یه سری مثلا ابهام داشتیم آقا بهره‌وری مثلا مالیات داره نداره. وقتی دیگه بخشنامه 402 و 3 میخونی تقریبا اینقدر بسطش که هر نوع مالیاتی که میتونه اسمش مالیات حقوق باشه رو اومدی داخلش گذاشته و عملا دیگه مثل آدم عادیش باش برخورد میشه.
من از جایگاه اون جلده حرف بزنم؟
آقا فاضل اون
زنده از جایگاه جلده اگه من بخوام حرف بزنم، آقا ما در جایگاه سازمان امور مالیاتی داریم کشور رو سوئیس میکنیم، شما ها چی کار کردید؟
ما میخوام مهاجرت به سوئیس.
پس اینجوری با هفته مالیات هم تطبیق
بقیه هم باید ها که ما کمکاری نمی کنیم، شما ها کمکاری می کنیم، ما داریم سیستم مالیاتی رو شبیه سوئیس می کنیم.
حتی واقعا این
حالا بقیه هم
بگم و واقعا اعتقاد این حالا شوخی هستش ولی واقعا درست ها، یعنی من به نظرم حتی ایراده ها واقعا یه چیز در این حال چیز بدیه، ولی واقعا از لحاظ تکنولوژی از لحاظ که به قول معروف تحولات تغییرات یه سازمان بسیار به نظر من قدرتمندیه، متو فقط اون قسمت خب مالیات ستانی دیگه، یعنی خب معلومه فکر می‌کنم یکی از چیزایی که آیتم‌های تبلیغاتی که تیم آقای پزشکیان چون رئیس جمهور هستش یه چیزی بگیم خوب باشه برای همه، آقای طیب نیا اومد گفت خب یه چیز مهمی بود. ببین الان این نکته مهمیه، ما انقدر با مالیات شما نگاه کنید تو این تبلیغات انتخاباتی مثلا فرانسه یا آمریکا، یه موضوعات جدی حول محور مالیاته، تقریبا تو تمام مناظرات من یه بار ندیدم در مورد مالیات کسی حرف بزنه، یعنی یه موضوعی که مهمه، یعنی مثلا در مورد باراک اوباما یه بار که رأی آورد مثلا بابت فقط بحث مالیات بود چون که مهمه براشون. من نگاه کنید 30%، 40%، 50% توی آمریکا یا کانادا یا اروپا دارن مالیات میدن. خب یکی از موضوعاتی که آقای طیب نیا اومد گفت آقا من معافیت رو نمیدونم دو برابر میکنم، 20 میبرم بالا مالیات مشاغل و این داستانا رو، این اتفاق هم اگه تو دوره جدید بیفته خب واقعا اون به اصطلاح پویایی که سازمان مالیاتی داره در کنار این تشویقا و معافیتایی که میذاره خب طبیعتا فکر میکنم جزء سازمانای خیلی خوب خواهد.
من اینجا یه درد دل بکنم، واقعا در جایگاه یک شهروند این جامعه، حالا چون تریبون دوستان حتما میبینن خیلی خوبه که به این موضوع توجه بشه، یعنی یه جایی ما میگیم که توی فلان کشور یه مالیات مثلا 50% 60% 50% رو بگیر داره میده، اتفاقی که برای ما داره الان میفته، ما واقعا در حوزه حقوق و دستمزد بیشتر مالیات رو داریم میدیم، یعنی میخوام بگم یه 30% مالیات
یه 30% هم بیمه، این کشه 60%. پس دست کمی واقعا از آلمان ما نداریم یا کشورهای پیشرفته نداریم. واقعا در حوزه حقوق حس می‌کنم این رو داره میگه الان خیلی ها، شاید احتمالاً به دوستانم گفته باشن، حس کرده باشن، خیلی از حقوق بگیرا نه تنها که امسال افزایش حقوق نداشتن، به لحاظ این اتفاقاتی توی که تو حوزه مالیات حقوق افتاد دارن کاهش حقوق رو داشتن. یعنی شما یه عددی رو افزایش داشتی به لحاظ حقوقی ولی اونو مالیات اومده جبرانش کرده، چون مزایای نمیدونم مربوط به شاغل رو الان مالیاتش دیگه نداریم، پس به تبع اونها مشمول شدن، افزایش حقوق من اومده جبران شد، تازه یه چیزی هم باید نسبت به سال قبل اضافه تر پرداخت کنم. امیدوارم اینو دوستان مورد توجه قرار بدن، این به لحاظ قانونی میتونه ظلم باشه، نمیشه. اگر در یک کشور داریم زندگی میکنیم، همه شهروند یه جامعه هستیم، یکی داره کسب و کار میکنه با نرخ 25% داره مالیات میده، شاید ممکنه تخفیف در نرخ هم بگیره، ولی حقوق بگیر با نرخ 30% ممکنه مالیات پرداخت بکنه، یعنی به سقف 30 هم برسه در 56 میلیون تومان حدودا به بالا، شما به ازای هر 1 میلیونی که میگیری 300 هزار تومان باید بدی مالیات. این واقعا میتونه باید به نظر من تحت تاثیر.
خیلی عالی. بالای 1000 نفر تا اینجا وارد برنامه شدن، درسته؟ همراهمون بودن و ممنونیم که تا اینجا همراهمون هستید. ما یک میان برنامه ببینیم و تا حداقل 6 فکر می‌کنم ادامه داشته باشه این پرسش و پاسخ‌ها و برمیگردیم.
پیمان ایزدنیا هستم، مدیر مالی فروشگاه اینترنتی شیائومی ایران. ما از سال 1394 فعالیت خودمون رو در برند شیائومی شروع کردیم و دلیل اصلی موفقیت خودمون رو اینگونه میتونم بیان بکنم که مشتریان ما تونستن اطمینان پیدا بکنن که کلیه کالا و خدمات مرتبط با برند شیائومی ایران رو میتونن از ما دریافت بکنن. به همین خاطر ما در مجموعه و شرکت خودمون سعی کردیم که در تمام بخش‌ها با استفاده از فناوری‌های روز دنیا و نوین تمام فرآیندهامون رو به صورت اتوماتیک و خودکار پیش ببریم. من هم به عنوان مدیر مالی این مجموعه تصمیم گرفتم که کلیه فرآیندهای حساب داریم به بهترین و قابل اعتمادترین شکل در سیستم مالیم ثبت بشه. به عنوان مثال ما در حجم و تعداد زیاد سفارش‌هایی که داریم نمیتونستیم به صورت دستی فاکتورهای خودمون رو ثبت بکنیم. با خودکار شدن فرایندها و فعالیت‌های حسابداری یکی از موضوعات مهم و اصلی در حسابداری که خطاهای انسانی هستش به شدت کاهش پیدا می‌کنه. همچنین با کاهش در واقع فعالیت‌های تکراری بهره‌وری حسابدارها به شدت افزایش پیدا می‌کنه. به علاوه یکی دیگه از چالش‌هایی که به صورت رایج در فروشگاه آنلاین هستش این هستش که یک خریدار سفارشی رو در فروشگاه و سایت یک مجموعه ثبت می‌کنه که در واقع مجموعه اون کالا رو موجود نداره. ما برای حل چالش هایی که داشتیم نیاز به یک زیرساختی داشتیم که بتونه سایتمون رو با سیستم مالی هماهنگ‌سازی بکنه و ما این نیاز رو تونستیم با وب سرویس سپیدار برطرف بکنیم. ما در مجموعه شیائومی ایران از وقتی که از وب سرویس یا همون API سپیدار استفاده می‌کنیم مجموعه از امکانات کاربردی رو در اختیار داریم. اول اینکه در حوزه فروش ما کاملا فرایند ثبت دستی فاکتورها رو تونستیم حذف بکنیم و همچنین اطلاعات مشتریان جدید که در روی سایت ما سفارشی رو ثبت می‌کنن به صورت لحظه‌ای میتونه به سیستم مالی ما منتقل بشه. و دومی که در حوزه انبارداری ما تونستیم در واقع موجودی‌های فیزیکی و سیستم خودمون رو با موجودی‌های روی سایت به صورت لحظه‌ای یکسان بکنیم تا مشتریان ما در زمان ثبت سفارش با مشکل نبود کالا مواجه نشن که باعث افزایش رضایت مشتریان و اطمینان خاطر مجموعه ما شد. و در نهایت خطاهای انسانی به حداقل ممکن رسیده در حالی که بهره وری نیروهای انسانی ما چند برابر شد. به نظر من فروشگاه اینترنتی در حال توسعه چاره جز این ندارن که فرآیندها و فعالیت‌های قابل تکرار خودشون رو به یک سیستم نرم‌افزاری قابل اطمینان واگذار بکنن و وقت با ارزش خودشون رو صرف تعامل انسانی بیشتر با بازارشون بکنن.
گروه تولیدی و صنعتی کیانی از سال 1380 کار خودشو در زمینه تولید انواع قالب‌های پلاستیک، ظروف پلاستیک و قطعات پلاستیک شروع کرده و همچنان ادامه میده و در فضایی با وسعت حدود 3000 متر مربع با 100 نفر پرسنل و 530 مشتری فعال داره کار خودش رو ادامه میده. به تمام کشورهای همسایه صادرات داریم، در داخل کشور هم داریم فروش خوبی رو انجام میدیم و به این وسیله تونستیم سهم قابل توجهی از بازار رو در صنایع بسته‌بندی به خودمون اختصاص بدیم.
نرم افزار سپیدار با امکاناتی که در بسته تولیدی ارائه میکنه مدیریت بهای تمام شده رو برای ما آسون کرده. همچنین سهولت کاربری و پشتیبانی نرم افزار به ما این امکان رو داده که در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتونیم بر نرم افزار مسلط بشیم. یکی دیگه از امکانات خوب سپیدار سیستم برگزاری کلاس‌ها و همایش‌های آموزشی اون هستش که در بحث یادگیری نرم افزار و موضوعات دیگه حسابداری تونسته برای ما بسیار مؤثر باشه.
یکی از اهداف شرکت ما استفاده بهینه از ظرفیت‌های تولید هستش که گزارش‌های مدیریتی سیستم سپیدار تونسته تو این زمینه به ما کمک بکنه.
مرسی از اینکه همراه ما هستید. من می‌خواستم یک یادآوری بکنم عزیزانی که در این برنامه هستند، اگر نرم افزار سپیدار رو ندارن، امکان بهره‌مندی از تخفیف 10% رو تا 10 روز پس از این وبینار دارن. توی نظرسنجی که برای شما میفرستیم یه بخشی هستش که اونجا میتونید گزینش رو بزنید، بعد از همین وبینار برای شما لینکش ارسال میشه و خب اگر قسمت باشه که بتونیم اینجوری هم همراه شما باشیم، بسیار عالی هستش. بریم ادامه سوالات. دوستی پرسیدن که شرکتی داریم با درآمد ارزی، صورت حسابای فروش با ارزش افزوده ثبت میشه و ارز به دست اومده، به صورت رسمی به صرافی مجاز فروخته میشه. در صورت ارسال فاکتور فروش ارز در سامانه مودیان، ارزش افزوده ما دوبل میشه. باید چطور عمل بکنیم؟ اصلا چطور باید ثبت بکنیم؟
خب برای فروش ارز شما بایستی از الگوی اول استفاده کنی، نه الگوی صرافی که اونجا هم از توی استفایدی یه سری کدهایی ما داریم که برای فروش در از ارز که اینا مشمول از شخص نیستن، معافن، پس دوبل نمیشه. فروش خودت مشموله، فروش ارزت هم معاف باید باشه، که اینو دستور عمل اطلاعی داد چند روز اخیر، چند روز پیش بود دیگه اطلاعی داد سازمان.
تمام که میشه گفت مثلا فروش ارز، نه کالای، نه خدمت، تو قانون قدیم، تو قانون جدید مشمولی صرافیان بابت کمیسیون کارمزدشون
اختلافشون بعد دقیقاً،
و یعنی فروش مشمول ارشفت نیست.
الگوی دوم رو نباید استفاده کنه، الگوی اول ارشفت
پرداخت نمیشه،
الگوی اول فقط.
خانم نوری پرسیدن که تفاوت اظهارنامه عدم فعالیت با ارسال اظهارنامه عملکرد که به غیر از ترازنامه همه رو صفر بزنیم تو چیه؟
خب من این نکته رو بگم، توی اظهارنامه دوستان دقت بکنم، اونایی که عدم فعالیت دارن گاهن اشتباه میکنن و اظهارنامه رو صفر رد میکنن. شما مثلا در سال قبل یه سری دارایی داشتید، یه سود انباشته، یه زیانی انباشته ممکنه داشته باشید، اگه اظهارنامه رو کامل صفر رد بکنین یعنی اونها صفر شده است، شما مشمول ماده 119 میشین، درآمد اتفاقیه. من خودم توی یتا که بودم یه دونه اظهارنامه داشتیم، اظهارنامه‌ای بود که اقلام مقایسه زیان انباشته داشتیم، تو دوره جاری همه رو صفر رد کرده بود، و یعنی نشون میده که یه درآمد اتفاقی داشته که اون درآمد اتفاقی زیان انباشته رو صفر کرده. دوستانی که عدم فعالیت دارن یا باید نامه بزنید، نامه عدم فعالیت و تکالیف قانونی از شما مبرا بشه، و اگه عدم فعالیت یعنی هیچ نوع عملیاتی، حتی سود سپرده بانکی نداشته باشید یا چکایی که قبلا دادین پاس نشه، هیچ گونه تراکنش مالی یا غیر مالی وجود نداشته باشه. ولی خود اظهارنامه عادی که دارید میدید تو آیین 219 هم پیش بینی شده، اظهارنامه‌ای که به صورت صفر یعنی هم ترازنامه هم سود و زیانش به صورت صفر رد بشه در حکم اظهارنامه نعدنه. اظهارنامه نعدن هم یعنی این که مشمول ماده 192 ای دوستانم گفتن 30% جریمه شه و غیر قابل بخشودگی بابت مشاغل و اشخاص حقوقی. پس اظهارنامه اگر عملیات دارید باید بدید، اگر عملیات نداشتید اون آیتم های درآمد هزینه رو صفر بذارید، ترازنامه یا دقیقاً همون چیزی که قبلا بوده است همونا منتقل میشه، چون ترازنامه یه عکسی از دارایی ها و بدهی ها و سود و زیان انباشته شما. پس دقت بکنیم، عملیات نداشتن یعنی عملیات درآمد و هزینه تو صورت سود و زیان ندارید. متاسفانه آیین‌نامه 219 یه نکته رو مطرح کرده که اگر صفر باشد تلقی نمیشه. من همیشه به دوستان گفتم یک ریال اونایی که اظهارنامه حتی سود و زیان ندارن، به نظر خود من یک ریال هزینه یک ریال درآمد بزنن که سود و زیانشون هم صفر بشه، ولی اعداد درآمد و هزینه تو صورت سود و زیان باشه که مشمول اون استثناء آیین‌نامه 219 ابلاغی سال 97 هم نشه.
مرسی آقای ساکی. خانم گلستانی پرسیدن شرکتمون 2 سال متوالی زیانده، چیکار باید بکنیم از نظر دارایی قابل قبول بشه؟
بحث قابل قبول بودن بحث رسیدگیه دیگه، یعنی باید تو رسیدگی یه جوری در حقیقت بپذیرن زیانشو دیگه. این چیکار کردنش، این که باید زیانش واقعی باشه دیگه، زیانش از ممیز در حقیقت واقعی نبوده دیگه. چیزی نیست که کار خاصی بخوام بکنن، حالا بر اساس یا 219 یا در حقیقت آیین‌نامه حالا تحریر دفاتر، احتمالاً از لحاظ ممیز زیانش ساختگی بوده، برای همین زیانش قابل قبول ندونسته دیگه. چون میدونی زیان عملا وقتی شما زیانو میپذیره ازت، یه جورایی مالیات داره ازت کمتر میگیره دیگه، یعنی زیان هزینه قابل قبول سال آینده است، بنابراین عین درآمد داره بهش نگاه میکنه. اگر متکی مستندات باشه بالاخره.
فکر می‌کنید مثلا چه عواملی باعث شده حالا زیانشون یا رایجش چیه که قبول
ببین یه موقع هست شما مثلا وقتی توی رسیدگی میاد مستندات شما نداری، مثلا بهای تماشاتون نمیتونی بهش اثبات بکنی، یعنی بابت مثلا این موضوعی که الان چند لحظه پیش سوال پرسیدن در رابطه با کد فروشا، شما تو مسئله کد فروشی تو 219 دقیقاً بده اجازه میده که بیای اثبات بکنی که آقا معامله محقق شده، واقعا من خرید داشتم ولی از کد فروش رفتم گرفتم. شما میگه ثابت کن. از آقای جناب خادم فرمودن دیگه، بارنامه داشته باش، پولشو بهش پرداخت کن، رسید انبار داشته باش، بی او ام داشته باش. وقتی شما یه مجموعه ای از یه مجموعه زنجیرواری از مستندات رو ارائه نمیدید، مثلا تو بحث بهای تمام شده آقا خریدا که مشخص نیست، گردش کالا هم نمیدی، بیو هم که نداری، خب طبیعتا مشخص این زیانه در حقیقت محقق نشده. عملا اون چیزی که تو تجربه منه، عملا ممیز به اطلاعاتی از خارج از در حقیقت شما دسترسی پیدا نکرده، مثل گزارش فصلی یا تراکنش بانکی بیاد ازت مالیات بگیره، در این حال مستندات هم نداشتی، برنامه زیان تو قبول نمیکنه دیگه.
یه عرف ننوشته واقعیت شاید وجود داشته باشه، فکر کنم ایشون درگیر همین موضوع هست که مثلا شاید همین مدارکاش هم تکمیل باشه، مون تا واقعیتش این رفتار که یه جایی مامور مالیاتی میگه آقا مثلا من یه مالیاتی باید بگیرم، یا حد لااقل اگر درآمد نداری میاد ارتباط میده به این که به ماده 147 میگه چون درآمدی نداشتی، به صدر ماده 147 چون درآمدی نداشتی منم این رو به عنوان هزینه قابل قبول ازت نمیپذیرم، در حالی که تو ماده 147 اون اصل تطابق رو میخواد بگه و الا اصلا تو بند 12 ماده 148 نمیومد اساسا قانونگذار زیان رو قابل استهلاک بدونه. خب ولیکن واقعیتش جایی که یک معدی به نظر من اساسا میدونه زیانش قابل پذیرشه در هزینه‌هاش در چارچوب مواد 147 148 هست، تو مرحله دادرسی میتونه بره ادعاشو مطرح کنه، شاید یه ممیزی واقعا تو رسیدگی اساسا اعمال سلیقه کنه و حقشو بهش نده، دادرسی گذاشتن برای همین موضوع دیگه. تنها راهکاری که ایشون داره میتونم بگم که بره تو مرحله دادرسی.
بسیار عالی. آقای خادم درباره معافیت کشاورزها هم پرسیدن که در چه شرایطی نیاز نیستش که اظهارنامه ارسال بکنن یا اصلا شرایطش به چه ترتیب هست.
دوستان دقت بکنیم، تمام معافیت حال کشاورزا که ما دست شدیه که من میذارم کنار، همه چیز اصلا خیلیه که بالاتر نداریم 139، تمام معافیت ها از سال 95 در راستای تبصره ماده یک ماده 146 مکرر منوط به ارسال اظهارنامه در موعد مقرر اظهارنامه عمل کرد، ارائه دفاتر و اسناد و مدارکه، اگه این سه تا رعایت بشه تمامی مشوق ها، نرخ صفر ها، معافیت ها تعلق میگیره. پس حتی کشاورز یعنی شرکت کشت و سند اگه اظهارنامه ندهد، با فعالیت کشاورزی، دامداری، دامپروری، احیا مراتع جنگلا یا هر چیزی شبیه این باشه، بازم مشمول مالیات میشه و نرخ صفرش از بین میره. تنها استثنایی که وجود داره کشاورزای اشخاص حقیقی به عنوان اینکه حالا بالاخره سلامت غذایی کشور رو دارن، این پیش بینی شده تو بخشنامه که فقط کشاورزایی که اشخاص حقیقی هستن با ندادن اظهارنامه مشوق ماده 81 بهشون تعلق میگیره. مشوق ماده 81 هم صرفا به فعالیت کشاورزی بازرگانی تعلق نمیگیره. یعنی فعالیت کاشت داشت برداشت، یا اینکه شما یه دامی رو دارید پروارش میکنید یا از شیرش رو واگذار میکنید، یعنی به اینها تعلق میگیره و خسارتی که از بیمه میگیرید. فعالیت بازرگانی کشاورزی هم مشوق و معافیتی ندارد، مشوق و معافیت ماده 81 ندارد.
این نکته بگم چون خیلی سوال پیش میاد، شخص کشاورز معافیت شاملش میشه، یعنی ما در حکومت در حقیقت یه جوری قانون مالیات نیست، مثلا فرش بافا بعضی از این چیزا هستن. اونطور یه اتفاق جالبی میفته، حالا یه خورده مسخره هم هستش، این کشاورزی میره دستگاه پوز میگیره، چون دستگاه پوز میگیره مثلا بعد براش مالیات هم چیزام حالا ممکنه معاف بشه، ولی تکالیف میاد پشت سرش دیگه. در حقیقت تهش اینه که اگه بعد یه داستانی وجود داره، خیلی یا خودشون رو میچسبونن به شخص کشاورز. یعنی دو تا موضوعه، یکی اینکه آقا تو واقعا کشاورزی، یعنی تو اون آدمی که امکانات و سوادشو نداری، این یکی. دومی که مجبور میشه به خاطر دستگاه پوز یا میخواد بره وام بگیره، یه دوستی اومد پیش من گفت من خواستم من وام بگیرم، گفته اظهارنامه تو بده، یعنی اون سیستم مالیاتی نمیدونه که این سیستم بانکی، گفته اظهارنامه باید من بدی، به خاطر سیستم بانکی رفته اظهارنامه داده، معافیت داده. حالا این اگه تهش منجر نشه به پرداخت مالیات که اشکال نداره، حالا بالاخره کاری انجام دادی بین چیزیه دیگه، ولی بعضی وقتا مسخره اینه که اینا منجر میشه به پرداخت یه سری مالیات ها که خب باید اجتناب بکنن و بالاخره نباید مالیاتی در نهایت، یعنی به خاطر عدم انجام اون تکالیف نباید مالیاتی بده، خب باید مواظبت بکنن.
خیلی ممنون. خانم کمالی سوالی داشتم، گفتن که کالایی که میفروشیم معاف از مالیاته، ولی شرکت مشمول مرحله دوم ارزش افزوده است. حالا یه کالا خریدیم که مشمول ارزش افزوده است، با ارزش افزوده هم میفروشیمش، ولی وقتی از طریق شرکت معتمد تو سامانه مادیان بارگذاری میکنیم، ارور نرخ مالیات و مطابق نبودن مالیات میده، در صورتی که هم شناسه کالا چند بار چک کردیم منقضی نشده و هم معاف و مشمول بودنش هم کنترل کردیم.
حالا این سوالش این مقدار فکر میکنم اگه ایراد سیستمی نباشه و من سوالشون رو خوب فهمیده باشم، نگاه کنید تبصره 2 تا تبصره 5 ماده 17 قانون قدیم، ماده 8 قانون جدید، اگر کالای شما کالایی که معافه، مثلا من دارو میفروشم، مواد اولیه که میخرم اگر از شخص پرداخت میکنم اون اعتبار نیست، باید وجود قیمت عام شدن باشه و صرفا این توی کدهایی که توی استاف آیدی صادر شده و اگه نرخش معافه شما نباید ارزش افزوده بگیری، اگه بگیری دو برابرش جریمه میشه و غیر قابل بخشودگیه. شما باید اول بیان میکردید که کالاتون معافه یا مشموله. من دو فرضشو میگم، اگه کالاتون مشمول هست و شما ارزش افزوده از دیگران میگیرید که هیچ مشکلی نیست، اگر کالاتون معافه ولی ارزش افزوده از مردم میگیرید دو برابر جریمه میشین، حتی اگر زمان خرید هم شما ارزش افزوده پرداخت کردی به اشتباه، اون اشتباه شما بوده، ممکنه بیرون از سامانه خریدی ارزش افزوده پرداخت کردی رو کالای معاف. ولی توصیه‌ای که دارم دوستان تبصره 1 تا اصلا 6 رو بخونید همشو، تبصره 1 تا 6 ماده 8 قانون ارزش افزوده جدید، قانون دائم ارزش افزوده رو بخونید، کاملا موضوع رو میگه، منهای اینکه ایراد سیستمی نباشه.
یه مسئله هم ممکنه اتفاق افتاده باشه، کالاهایی که وارداتی ان در منشأ واردات 1% مالیات پرداخت میکنن، خودشون به فروش داخلیشون معافه،
اون کالای اساسی
کالا اساسی یا دارو حتی ممکنه باشه، اینجا ممکنه طرف 1% مالیات تو واردات پرداخت کنه شدهش. بله اونم باید بیاد تو قیمت تمام شده، قطعا تو فروش دیگه نرخش این متعرضی نیست. بعد یه اتفاق دیگه هم ممکنه بیفته که کالای خاص باشه، مثلا طلا که اصلا نرخش 9 شما بیاید 10 بزنید، فکر میکنید نرخش عوض شده الان، در حالی که کالاهای خاص نرخشون 10 نشده است، بر اساس مقررات ماده 26 باید بری ببینید چه نرخی داره بر اون اساس. پس یا میتونه اشکال بیشتر سامانه ای باشه، چیزی که پرسیدن اگر خریدشون مشمول بوده باشه به تبع فروشش هم باید مشمول باشه و با نرخ 10%، مگر اینکه این استثناءاتی که عرض کردیم باشه.
درست، خیلی ممنون. پرسیدن آیا اظهارنامه حقوقی تمدید میشه؟
من اینو یه نکته بگم،
خیلی به هیچ عنوان،
ببین یه مغزی داره، ببین یه چیزی خیلی مهمه، ببین هیچ گونه تمدیدی سازمان امور مالیاتی برای دل من و دل شما نمیذاره. اگر تمدید اظهارنامه بخش حقیقی هست، به خاطر اینکه بابا حقیقی تا 3 سال 4 سال پیش مالیاتی نمیدادن، یعنی این تمدیده در جهت ما فکر میکنیم در جهت تسهیل معدیه، این تمدیده در جهت اینه که این دامنه شخص حقیقی فراگیرتر بشه، آقا تو هم بیا بده، یعنی ببخشید یه پولی سفره انداخته پول داره توش میاد، چرا تمدیدش نکنه؟ ولی شخص حقوقی باید بره وام بگیره، باید بره کارت بازنگاشو تمدید بکنه، یعنی قفل میشه. شما شخص حقیقی رو الان، من شخص حقیقی ام، برو بانک منو ببن، با بانک مامانم کار میکنم، ولی شخص حقوقی تکالیفشو میدونه. بنابراین میخوام به شما بگم اصلا این تمدیدها رو
به نام تسهیل و تشویق اگه نگاه نکنیم متوجه میشیم اونا فقط به خاطر اینکه دامنه وصول بخش حقیقی بره بالا، کما این کم خب از الان نسبت پارسال دو برابر سه برابر شده، پارسال نسبت پارسال، یعنی میخوام بگم نگاه باید اینجوری باشه.
درست آقای ساکی، گفتن که توی اظهارنامه عملکرد 1402 معافیت بودجه شرکت‌های تولیدی وجود داره یا نه؟
من میگم دوستان توی قانون بودجه از زمان کرونا که اون 5% و 7% بود، توی بخش اول قانون بودجه امسال هم مطرح شد، توی بخش اول قانون بودجه اشاره به اون معافیت نشد برای شرکت‌ها و فعالیت‌های تولیدی که توی دوره کرونا داشتیم و سال قبل‌تر که 7% بود. تو بخش دوم ابلاغش اومده ولی من جزئیاتشو ندیدم، تا جایی که من جزئیاتی که بررسی شورای نگهبانم بود دیدم باید رسمی بیاد بیرون. جزئیات شورای نگهبان هم بخش معافیت تولیدی امسال نبود، یعنی بابت عملکرد 1402. به نظر میرسه این قطعیتش منوط به اینه که ورژن‌های آتی چیز رو هم ببینیم، اظهارنامه رو ببینیم، ولی به نظر من معافیت اون 5% 7% های قبلی به نظرم توی 1602 وجود نداره، مگر جزئیات بخش دوم قانون بودجه صراحتن ابلاغ بشه یا تو بخشنامه بیاد که تو اون مشخص باشه و بر اساس اون اظهارنامه اون مشوق رو به شما بده، که کما اینکه اون مشوق هم بر اساس سابقه سنوات قبل و رأی شورا به تناسب به شما تعلق میگیریم در جریان باشه. خب ببخش من
یه کامنت الان فرض کنید نیست، بخش دوم جدیداً ابلاغ شد. خب من نگاه کردم بیشتر پیوست بوده، یعنی در اصل جداول دقیقاً اون بودجه است توش نبود، مونتا یه دونه اصلاحیه خورده تو بند سین تبصره 6 ماده تبصره 6 قانون بودجه 1403. پس بند سین تبصره 6 قانون بودجه 1403 یه اصلاحیه روش خورده، هنوز نیومده، فکر کنم مجلس هم تصویب کرد ولی شورای نگهبان هنوز تایید شورای نگهبان رو نداره، احتمال میدم ظرف همین ابتدای عرایزم عرض کردم فکر کنم ظرف چند روز آینده شاید این ابلاغ بشه که 5% هم هست اساسا ما رو در اصل برده به قانون بودجه سال 1401. گفته اونجا هر نرخی بود همون اندازه برای تولیدیا که اونجا 5% بود.
آقا چیزم کرد وزیر برای همونم من اسم خودم دنیا استادی مقاله چاپ کردم که آقا بالاخره حمایت از تولید با 5 شروع شد با 7 اعلام پیدا کرد، انتظار 10 داشتم تولید کننده ها ولی هیچ چی نبود.
تبصره 7
آره، یه توییت هم گذاشتن که قرار 5% بشه، من ندیدم. حالا اگر ابلاغ بشه، چون تا زمانی که ابلاغ نشه وجاهتی نداره دوستان، قطعا اگه ابلاغ بشه تو اظهارنامه هم تو
دو تا موضوع هم باید ابلاغ شه. چرا؟ علت داره، چون یه موضوعی هم تو بند سیم بود که سخت به معافیت داشت اگر خاطرتون باشه،
بله 500
میلیارد الان شده 750 میلیارد. خب اونم باید اصلاحش، چون اظهارنامه باید همه دارن اظهارنامه میدن، خیلی درگیر این موضوع خواهند بود. بس قطع به یقین من شک ندارم که فکر کنم تو 3-4 روز آینده اصلا این اتفاقا بیفته.
من یه کامنت خیلی چیز چون خیلی مهمه، ما همیشه میگفتیم آقای حسابدار تکالیف مالیاتی تو روز آخر نذار، زود انجام بده، یکم انجام، دوم انجام. الان من به هر کی میرسم میگم پرش بکن، اون تیک آخرتو بذار دو روز سه روز آخر، یعنی حتی در مورد این اظهار عمل کرده میذارم همون شب آخری، در حدی که فکر بکن اینترنت خراب نشه، به خاطر اینکه پارسال دیدیم دیگه، همین امسال هم دیدیم تا لحظه آخر ممکنه دقیقاً تغییراتو ویدیوش داده بشه، حتما بذارید تو یکی ثبتش بکنید، بعد اون ثبت نهایی رو حالا نه که شب آخر اینترنت یه دفعه بهتره، که بذارید مثلا ظهر یا روز صبح روز آخر که دیگه مطمئن باشه آخرین تغییراتش بوده، چون خیلی ها ضرر می‌بینن. مثل همین داستان این دوستمون که رفت به جای که بره 216 رفت و سری پرداخت کرده بود، خیلی این موضوعات مهمه، یه خورده با احتیاط با تنبلی در حقیقت تکالیفو انجام بدید.
حالا اگه اینترنت ترکید چیکار باید کرد آقای؟ یک سوال میتونه همین باشه، چیکارش کنیم؟ واقعا
باید فیزیکی ارسال کنی،
فیزیکی میتونی ببری تحویل بدی، تو پستی هم میتونی ارسال کنی. آها خب اونجا پس بوده. آره راست میگی، درست
ما 378 پستی هم رسید، پست رو هم بایستی پیگیری بکنید و دریافت بکنید،
هم پستی میتونن بدن هم میتونن فیزیکی ببرن تحویل بدن، اصلا حتی فیزیکی رو میتونن نزدیکترین اداره امور مالیاتی هم تحویل بدن، در قانون پیش بینی شده قابل قبول هم هست.
خیلی هم عالی. گفتن آیا شخصی که مشمول ارزش افزوده نیست میتونه کالا مشمول رو به صورت معاف ارسال کنه؟
کال مشمول رو نمیتونه
به صورت معاف وقتی مشمول ارزش افزوده نیست.
ببین اصلا یه نکته که آره، ببین اصلا یه نکته از شخص و مثل این داستان دانش بنیان، همیشه بچه‌ها میگن شرکت‌های دانش بنیان، من میگم کالای دانش بنیان، یعنی اینا ما چیزی به نام شرکت دانش بنیان نداریم، کالاهای شرکت‌ها که دانش بنیانن. ارزش افزوده هم یه دونه یه بحث مشمولیت در حقیقت منه، یه بحث اینه که اون کالای معاف یا مشمول دیگه، دو تا رو نباید با هم دیگه.
حتی یه بحث دیگه هم بیان به این اضافه میشه،
یک کارایی رو یا یه خدمتی رو ممکنه شما ارائه بکنی مشمول نشی، ولی من ارائه کنم مشمول شم یا به کسی که ارائه میکنی، مثل خدماتی که به کشاورزا داری میدی و نمیدونم انبارداری فلان این داستانا، اینا اساسا خود خدمت، اگر مثلا به یک مثلا فرض بگیریم که یه شرکت لبنیاتی داده بشه، یعنی خدمات انبارداری و اینا سردخونه اینا مشمول مالیات و عوارض اجتناب است، ولی اگه همین خدمت رو به یه محصول کشاورزی بدی مشمول نیست. اینجاست که میتونه به خاطر نوع فردی که داره خدمت میده میتونه مشمول یا معاف باشه. پس سوال بعضن یا برق، حتی مثلا شما برق داری میفروشی تو زنجیره‌ای هستی که یعنی داخل زنجیره هستی که اگر داخل زنجیره باشی اساسا این معافیت داره، یا بهتره بگیم که نرخش صفر اعتبار رو میتونی پس بگیری، ولی اگر این برق رو بفروشی مثلا به شرکت ایران خودرو یا به یه شرکت دیگری که تو زنجیره نیست مشموله. پس میتونه با توجه به اون جایگاه اون فردم فروشنده هم تغییر کنه.
پرسیدن که سلام، حقوقی هستیم و خریدهای اصلی ما از حقیقی هست که سامان مادیان فاکتور نمیزنه، ولی کد ملی دارم ازشون در معاملات فصلی رد میکنه، چیکار کنیم با مشکل روبرو نشیم؟
مشکل روبرو شدن دیگه. ما این مطابق قانون تحصیل فاکتور 923 ببخشید فاکتور 923 برای دقیقاً اشخاص حقوقی قابل قبول نیستش دیگه. هم دوستان گفتن دیگه باید برن به سمت اشخاص حقیقی، یعنی به نظر وجه برتری میشه واسه حقیقیایی که میان تو سامان مادیان، به جای اینکه بره مثلا چه میدونم از در یه شخص حقیقی که دم و دستگاه نداره فاکتور در حقیقت بگیره با کد ملی، باید بره با یه بنگدار بزرگی که یک در حقیقت تو سامان مادیان داره و به قول معروف فاکتور 91 ازش بگیرید. ببین ناگهان این هدفایی که سامان مادیان داره، اینا از اون چیزایی که بچه‌ها باید بهش توجه کنن. ببین یه هدف سامان مادیان بحث مالیات گرفتن از منه، مثل ارزش افزوده شما میدونید با اجرای قانون مالیات ارزش افزوده بیشتر از اینکه مالیات ارزش افزوده بگیرن کد فروش پیدا کردن، یعنی یه چیز ثانویه‌ای داشته. اما سامان مادیان هم با من زیاد کاری نداره، میخواد منو ببره به یه سمتی، من با خودم چند نفرم بیارم واسه در حقیقت مالیات استانی. بنابراین اگه از یک فاکتور 92 تا الان مثلا من بچه‌ام گفتم ما شهروند می‌خوایم چیکار کنیم، گفتم خرید عمدتون رو از شهروند بگی آقا شهروند بیا واسه من فاکتور 91 صادر بکن. نه، یه بنگداریه که تا حالا با کد ملی میداده، الان دیگه کد ملی اصلا ارزش نداره برای سازمان امور مالیاتی، حتما باید درخواست بکنن که اون بتونه از سامان مادیان راحت کنه.
خب به راهکاری هم میشه گفت این چنین که باید سوت بزنه. خب الان سوت یعنی چی؟ مادیا خب یه اتفاقی افتاد الان توی قانون پایان فروشگاهی، قبل از این تو سایت خود سازمان شما میتونستی سوت بزنی، الان یه سوت دوم هم داده سازمان به مادیا. سوت دوم چیه؟ توی ماده 9 قانون پایان فروشگاهی میگه که اگر در اصل یه اتفاقی بیفته، البته شاید مادهش اشتباه کنم شما مادهش، ولی فکر کنم 9ه، حالا باز اگر مد نظر دوستان بود بفرمایید، میگه که یه بستری رو در کارپوشه باید سازمان ببینه که اینو جاشو طراحی کردن ولی هنوز فعال نیست. توی سمت راست پایینش یه قسمتی گذاشته تحت اون اطلاعیه، یعنی در اصل شما اطلاعات خریدهایی که صورت حسابش تو سامانه مادیان نیومده، حتی طرف فاکتور نداده بهت، میتونی بری توی این قسمت بزنی. این همون 169 هات که تو 169 میزدی، از این به بعد قرار شیفت پیدا کنه به خود کارپوش، از اینجا دیتا رو وارد می‌کنی، سازمان دیتا رو میگیره، میره سراغ فروشنده، میگه حواست باشه چرا فروشتو نمیزنی، چرا مثلا کتمان فروش داری، چرا صورت حساب تو سامانه مادیان ارسال نمی‌کنی. وقتی میره سراغ اون، اینجا اون طرف یا باید بگه تسلیم، یعنی من فاکتور تو سامانه مادیان میزنم، یا تسلیم نباید بشه بگه من همچنین فروشی نداشتم. در هر دو حالت جریمه بهش تعلق میگیره. وقتی یه به یه نفر جریمه تعلق بگیره، عملا دنبال اینه که بره دنبال بخشودگی جریمه. جریمه 10% فروشی که به ایشون فاکتورشو نداده، یعنی اگر از من فروشنده که فاکتور ندادم 10% بخواد جریمه بدن، که کسب و کار من مختل میشه. پس حتما سازمان مرویتی در ادامه عین 169 برای این، برای بخشودگی شرط خواهد گذاشت. من حدس میزنم این کارو خواهد کرد، چون از تجربیات گذشته میریم استفاده میکنیم، شرط خواهد گذاشت که کسایی که صورت حساب سامانه مادیان نفرستادن، من اطلاعات اگر ازشون دارم، از خریدار گرفتم، بهش واکنششون دادم، گفتم که آقا چرا اینو تو سامانه مادیان نزدی، عقل حکم میکنه که بیاد بگه تسلیم، صورت حساب سامانه مادیان بفرسته. وقتی بفرسته، اون چیزی که من میخواستم برام اتفاق افتاده، صورت حساب اومده، به عنوان اعتبار منم تلقی خواهد شد. حالا اینکه هزینه چه اتفاقی براش بیفته، به نظر من اینجا میتونه مادی از هزینه‌ش هم در آینده بهره مند بشه. حالا اینکه
یه نکته دیگه من باز اضافه کنم خیلی سریع، این الان 169 برای فصلایی که هستیم به عنوان راه فرار نباید استفاده بشه. یعنی مثلا یه شرکتی ما داشتیم کار می‌کردیم، تو سامانه چرا نزدی؟ گفت من تو گزارش رسمی فرستادم. گفتم تو مکلفی بزنی دیگه. حالا من یعنی میخوام بگم اگه یه راه حلایی ما تا پایان سال 1403 فاکتوری خارج از سامانه معدل تو قانون تحصیل قابل قبوله، ولی این به این معنی نیستش که آقا تو تکلیف تو انجام نده بیا اونجا. یعنی یه استثناءاتی برای جایی که ممکنه مشمول نشده باشه، و این مورد از اون مورداییه که افراد فکر میکنن از 169 به من راه فرار میتونن استفاده کنن. تنها دلیلی که اون 169 وجود داره برای اینه که ممکنه یه بخشی مکلف نشده باشه تو سامان معدیان بره، یا یه مشکل سیستمی یا هر چیزی داشته باشه، به من راه فرار نباید دقیقاً بهش نگاه بکنن.
خیلی ممنون. آقای خادم پرسیدن در مورد مالیات ارزش افزوده، آیا حق عضویت نظام مهندسی معاف از ارزش افزوده هستش؟ و چرا در ماده نوع ارزش افزوده قانون دائمی ازش چیزی گفته نشده؟
نگاه کنید، ما بحث مربوط به کالا و خدمات مشمول ارزش افزوده است. تا جایی که من اطلاع دارم حق عضویت تشکل‌ها و تشکل‌های مختلف عملکردش که تو ماده 139 مشمول عملکردی است و مشمول ارزش افزوده هم نمیشه. خود حق عضویت چون محمل قانونی هم داره و به نظر من مشمول نیست، چون کمیسیون اینا نیستش.
دلیل اصلیش هم اینه که اساسا تو ماده یک ورود پیدا نمی‌کنه.
حالا خدمات
و ارائه خدمات وقتی ماده دو دیگه تو قانون جدید ماده دو میشه، قانون قبلی ماده یک. چون ارزی کالا و ارائه خدمت نیست، پس به طب اساسا مشمول نیست که تا بیاد بگه معاف، اصلا داخل قانون نمیاد تا بری دنبال معافیت براش بگردی. همون ابتدای ورود ماده دو نمیذاره بیاد.
نظام مهندسی با عجب صدا ازش گیر.
حالا دیگه از
این میتونه بابت درآمدش که بایستی مشغول میشود، ولی بابت هم
یه سوالی هم بودش، گفتن که کارشون نصب دوربینه و تمام تامین کننده هاشون یا قاچاق وارد میکنن یا فروشنده هایی که عضو سامانه مدیان نیستن. اینجا صورت وضعیت
بله. دیگه اینه که دیگه خرید
دیگه قبلش بود دیگه 369 نهایتا میتونه سوتا رو بزنه و برن سراغش تا یه روزی، امیدواریم که این اتفاق بیفته. بعد حتی قبول نمیکنم بعضیا، حالا مثلا یه سری ها اصلا ممکنه فاکتور ندن، طرف بگه من سازوکارشون ندارم، بیای تو اکسل یه چیزی پیاده کنی بعد بدی امضا کنه. لااقل چنین کاری میشه کرد، ولی خب بعضی اصلا اینم قبول نمیکنه.
بازی موضوعی که باز تو قانون تحصیل هستش، تا پایان سال 1403 سازمان معطل، نمیدونم تو بحث به خاطر این اتفاقاتی که افتاد رئیس جمهور محروم شد، انتخابات جدید چه اتفاقی افتاد، ولی تکلیف داره که تا آخر 1403 همه بیان تو ارزش افزوده. یعنی در حقیقت اگه بیان خب البته با یه پارادایم دیگه ای دیگه اونو همشون آره تا الان یه کارای اونو اگه بیان عملا دو جور بعد مالیات دادن، یه اینو عمل کردی باید بدن، یه ارزش افزوده. شاید اون کمک کنه خیلی از اینا بیان وارد
سامانه بشن.
میتونه این الان تکلیفه، میتونه سامانه تا آخر 1403 به خاطر این حالا دولت جدید اومده انجامش نده، یا باید
ما هر روز یه مقررات داریم
میتونه الان
سبب
قانونی شه بابا ارتباطی شده ممکنه این اتفاق بیفته، احتمالش زیاد.
خب به پایان تایممون داریم میرسیم. من از شما عزیزان هر کدوم جدا میخوام که حالا مهمترین نکته ای که فکر میکنید مهمه که معدی الان در نظر بگیره بگید، فقط حالا تا شما فکر بکنید که این نکته چی هستش. من خدمت دوستان چند تا موضوع رو یادآوری بکنم. خیلی پرسیدن که این وبینار سیو میشه یا نه. احتمالاً در قالب پادکست ما برای شما این رو منتشر بکنیم که اگر احیاناً دیدنش مهیا نبود بتونید فایل صوتیش رو در رادیو مالی گوش بکنید. برای همین پیشنهاد میکنیم اگر اپلیکیشن رادیو مالی رو ندارید نصب بکنید یا در کانال تلگرامش هر چه زودتر عضو بشید. سوالات خیلی زیاده و طبیعیه که به همشون نرسیم. من میخوام از عزیزان قول بگیرم که در پادکست یا لایو اینستاگرامی همراهشون باشیم، حالا به سلیقه خودشون. مثلا فکر کنم آقای ساکی خیلی با لایو راحت‌تر باشن. خدمت آقای دوستدار که زیاد با پادکست همراه بودیم، ان شاءالله همراه آقای خادم هم باشیم. البته آقای ساکی پادکست هم تشریف بیارید استقبال می‌کنیم.
ما شاگردیم، ما اینجا ما یاد گرفتیم شاگردان
هستن. خیلی ممنون که تشریف آوردید. خب کدوم عزیز شروع میکنه نکات جمع‌بندی؟
من تشکر میکنم از دوستان که وقتشون رو اختصاص دادن. انشالله که بخشی از سوالاتی که من نظرشون بود پاسخ داده شده باشه. البته تعداد سوالات هم زیاد بود. چند تا نکته رو به نظرم مهمه که در جریان باشید. یکی این که تبصره 7 ماده 105 قانون مالیات مستقیم بعد از 40% بابت عملکرد 1402 و 1403 اعمال میشه، توی اظهارنامه هم به همین شکله. یعنی اگه شما 50% افزایش درآمد ابرازی داشته باشید، فقط 1% میتونید از مشوق استفاده بکنید به شرطی که محق استفادهش باشید. نکته دیگه، تا حد امکان اظهارنامه اصلاحی نزنید. اگر کسی میخواد اظهارنامه اصلاحی بزنه، حتما بایستی بخشنامه‌های مربوط به اظهارنامه اصلاحی موضوع ماده 226 قانون مالیات مستقیم رو مطالعه بکنه که یه وقتی تبعات با اهمیتی براش نداشته باشه. تا حد امکان پس سراغ اظهارنامه اصلاحی نرید. اظهارنامه‌ای که تمام اقلام یک صورت مالیتون صفر باشه، گفتیم هم جلوتر، بابت آیین‌نامه 219 وارد اون قضیه نشوید. بخشایی از اظهارنامه که الزامی، بخشایی از اظهارنامه که الزامی هم حتی نیست، مثلا حساب‌های بانکی، مثل تعداد کارکنان، توصیه می‌کنیم بابت کسانی که مشوق دارن، مثلا تعداد کارکنان برای کسانی که مشوق ماده 132 دارن، قطعاً به نفعشون اگه پر بکنن. حساب‌های بانکی که در اظهارنامه ابراز بشود مبرا از رسیدگیه، یعنی شما اگه حساب بانکی، حتی حساب بانکی شرکت نباشه، حساب تنهایی باشه که در دفاترتون عملیاتش ثبته، چون تو اظهارنامه ابراز کردید یا تو صورت مجلس رسیدگیتون بیاد، اینها به عنوان منشأ آتی نمیتونه نسبت بهش یه ادعایی مطرح بشه و اینها رو بیاد فعالیت‌های مکتوم رو بخواد ازش مطالبه بکنه. توصیه‌ای که داریم این رو حواسمون باشه. توصیه‌ای که به دوستان داریم، بابت مشاغل تا حد امکان سعی بکنید از تبصره ماده 100 استفاده بکنید، هم به نفع سازمان مالیاتی هم به نفع مودیانه، تا حد امکان از اون استفاده بکنید. برای شرکت ها اگر میخواهند از مشوق تبصره 7 ماده 105 استفاده بکنند، اگر اقساطی بابت بدهی قطعی شده دارن، تا اظهارنامه امسال بابت عملکرد پارسال بایستی تسویه بکنن. اگه تسویه نکنید، امسال نمیتوانید از معافیت از مشوق تبصره 7 ماده 105 استفاده بکنید. اگر سهواً اگر توی اظهارنامه‌تون مشوقی رو ابراز نکردید، بخشنامه داریم که سال 98 بخشنامه اومد که اگه مادی موهب باشه، تو فرایند مالیات ستانی، چه توی واحد چه محل 238 مراحل دادرسی مالیاتی، واحد مالیاتی بایستی اون مشوق رو مادی بدهد، پس نیازی به ارسال اظهارنامه اصلاحی نیست. اینها مواردی بود که حالا به ذهن هم رسید که گفتم خدمت دوستان ارائه بدم.
من دو تا نکته بگم، یکی در حقیقت موضوع شخصی بگم، یه موضوع دارا یکمی فنی، یکی در رابطه مسئله شخصی. خب الان تیر سر همه شلوغ این بچه های جوانی که دارن لایو رو نگاه میکنن و یا بعدا میبینن، میخوام بگم آقا خسته نباشی، دمتون گرم، خیلی شغل خوبی داری، خیلی آدم باحالی هستی، اگه حساب داری زیاد نگران پول و اینا نباش، تلاش کن، زحمت بکش، پولم میاد، سعی کن شأن و منزلت حرفه‌ای تو در حقیقت رعایت بکنی، خوشحال باش، ناراحت و در حقیقت غمگین نباش، پرم نزن، جای خوبی اومدی، مسیر خوبی هم هست و انشالله اگه زحمت بکشی در حقیقت موفق بشی. زیاد هم اگه چهار تا محو زدیم یه چای ازشو نفهمیدی، زیاد نگران نباش، این یه قانونه، میشینی میخونی، زیاد نباید ترس و در حقیقت دلهوره تو ایجاد بکنه و خوشحال باشی که یه سری موضوعات ممکنه شنیده باشی بری در حقیقت بخونی. یه موضوع که من همیشه به دوستان توی تیرما میگم، ما تو بحث اظهارنامه با یه چهار ذیلی طرفیم، یعنی شما یک صورتهای مالی باید بدید، یک در حقیقت اظهارنامه مالیاتی باید بدید، یه سری اسناد و مدارک دارید، یه سری هم اطلاعات هست خارج از اختیار شما، مثل تراکنش‌های بانکی، مثل یه نفر برات یه ارزش افزوده‌ای رد کرده، مالیات فصلی رد کرده یا سامان مودیان. تو اون ذیلی که در اختیار شما نیستش، یعنی کاریش نمیتونی بکنی، ولی میتونی بری نگاه کنی که مثلا کی واسه ارزش افزوده رد کرده، گزارش فصلی رد کرده، تو سامان مودیان برات فاکتور فرستاده، اینا رو میتونی رصد کنی و نگاه کنی. اما تو این سه ذیلی که در اختیار شما هستش، بچه‌ای که خب اظهارنامه ارسال صورت مالیشون الان بستن که هیچ چی، میان بر اساس صورت مالی اظهارنامه میزنن، ولی بدونید که ارسال اظهارنامه باید منطبق با صورت مالی باشه. یعنی یه موضوع مالیاتی رو اگه شما روش در حقیقت موضوع دارید، باید رو خود صورت مالی بیاید اول میدیدین اینو. برای همین من پیشنهاد میکنم که آقا شما میخوای اگه اظهارنامه رد کنی، بشین با حسابرس رد بکن، یعنی موضوعی رو اگه فکر می‌کنی زورت بشینه میرسه، یه چیزی که خارج از اختیارات شماست، بیا مشورت کن، آقا استرس من این موضوع رو دارم، این مسئله رو مثلا اگه من جریمه بزنم، آقا داخل صورت اظهارنامه میاد از من دقیقا ردش میکنه دیگه. بنابراین توی این سیزلی که دست شماست، باز اسناد به نظرم اهمیت کمتری، اظهارنامه و صورتنامه رو با هم ببینید و به عنوان یک کل در نظر بگیرید، نه بحث فرار مالیاتی، نه بحث اجتناب مالیاتی.
حداقل از لحاظ شکلی جوری اظهار را صورت مایی رو بدید که بعداً مستمسکی نشه برای گرفتن یه مالیاتی که اصلا در حقیقت حق شما نیست. موفق باشید.
بنده هم ممنونم از شما، ممنونم از دوستان عزیزمون که خیلی خودمون رو یاد گرفتیم اینجا. من چند تا محور رو میخوام بگم راجع به اظهارنامه عملکرد. خب آقای خادم اشاره کردن، آقای ساتی اشاره کردن راجع به اظهارنامه عملکرد. بانک ها که اهمیت داره گفتن، یه موضوعی هم که خیلی مهمه میدونم خیلی درگیری شدن، اون کد اینتا کد است. اینتا کد تو قسمت جدول فروش شما یه اینتا کدی بر اساس ثبت نامی که توی نظام مالیاتی داشتی اومده نشسته، میری کشوهر رو باز میکنی، بعد میگی این فروش مربوط به این اینتا کده. لطفا دقت کنید، حتما با فعالیتتون منطبق باشه. چرا؟ اگر با فعالیتت منطبق نباشه، اگر بعدتر به دلایلی بخواد ضریب بخوره رو درآمدت رو کتمانت، از همین ضریب استفاده خواهند کرد. پس اگر فعالیتت مثلا سه نوع فعالیت داری، حتما سه ردیفه این درآمدت رو ابراز بکن که بعدتر در اصل به عنوان ابزاری استفاده نشه، برای اینکه ممکنه ضرایبش بالاتر باشه که اونجا درگیر این مسئله نباشی. راجع به خود صورت‌های مالی آقای سیاکی اشاره کردن، بندهای گزارش حساب رس خیلی اهمیت داره. یعنی یه جایی ممکنه ما از این عبور بکنیم، مثلا فرضاً یه تاییدیه گرفتن، مغایرتی وجود داره در حساب‌های دریافتنی پرداختنی بین شما، که اینها رو مأمورین مالیاتی مد نظر قرار میدن. بنده بهای تمام شده خیلی اهمیت داره، حتما این موضوع رو مورد توجهتون باشه. راجع به اظهارنامه ارزش افزوده، اگر بخوام یه نکته‌ای بخوام بهتون بگم، تا جایی که میتونید از سعی کنید نسبت به فاکتورهایی که توی سامانه مدیان میشینه حتما واکنش نشون بدید که اینا آثار خودشون رو در رسانه‌ها بذارن. یه جورایی دارید کمک میکنید به انطباق بین دفاتر و رسانه‌های ارزش افزوده به عبارتی کارپوشی سامانه مدیان. یه نکته‌ای هم راجع به تبصره ماده 100 عرض کنم. راجع به تبصره ماده 100 حتما توجه بکنید که عددی رو که می‌بینید تو تبصره ماده 100 به عنوان مالیات می‌پذیرید، یعنی اینکه فروشی هم که پشت این مالیات وجود داره رو دارید میپذیرید. این به منزله این که اساسا وقتی مالیات رو میپذیرید، فروش رو میپذیرید، پس تبعات فروش رو هم میپذیرید. تبعات فروش چیه؟ آثار و تبعات از 60 میتونه داشته باشه، پس این نکته فراموش نشه. آثار و تبعات 160 هم میتونه داشته باشه. یه جایی کسایی که ضریبشون خیلی پایینه، مثل عمده فروشا که مشمول از شفت هم هستن، اینها میرن یه مالیات رو تو فرم تبصره میبینن، همینجوری چشم بسته، ممکن اصلا مربوط به تراکنشایی هم باشه که مرتبط با کسب و کارش نیست، ولی میبینه عدد کوچیکه تاییدش میکنه. این تایید کردنه یعنی تایید کردن فروشم، پس اونجا مواظب باشه که درگیر آثار و تبعات از شفتش هم نباشید. مرسی از توجهتون.
خیلی ممنون از بزرگواری که همراه ما بودند. من فقط میخوام یادآوری بکنم همراه سپیدار سیستم باشید در کانال های دیجیتال. ما در اینستاگرام اون پرسش و پاسخ ها رو داریم، در پادکست رادیو مالی به نکات مبهم قانون یا موضوعات حسابداری میپردازیم، در تلگرام اون اخبار رو داریم، در وبسایت اون مقاله ها رو داریم. خلاصه همه جوره تلاش میکنیم که در کنار جامعه مالی باشیم و بتونیم بخشی از مسائل رو همراه اساتید و متخصصان برای شما عزیزان حل بکنیم. امیدواریم که بتونیم رضایت شما رو کسب کرده باشیم و به امید دیدار شما. خیلی ممنون که همراه ما بودید.